ابدیت و یک روز، پادکست شماره 148، ناگهان درخت، به روایت صفی یزدانی.
دو سه تا چیز بگو که وقتی یادشون میفتی میگی میارزید که زندگی کنی.
بالاخره یه چیزی پرسیدی که میتونم دقیق جواب بدم.
اون روز که یه دفعه باد خورد توی صورتم، وقتی بچه ها پناه بردم به اتاق ماریا، رشت، سفرهای عید به رشت، سفرهای تابستان به رشت، هر سفری برشت و دریا.
یعنی همش مال بچگی. سالای بعدش هیچی.
اون روز که ساعت 6 صبح دیدم داره میاد، وقتی گفت دلم میخواد بیای اینجا کنارم، و معجزه شد. اون دست که بهش آفتاب میتابید.
سفر به رشت، موندن تو رشت. رشت، رشت دیگه، رشت و بعدش دریا. راستی اون روز صبح ساعت 6 نبوده، 8 و ربع بوده. ولی تمام این سال دلم خواسته ساعت 6 باشه.
میبینی چقدر احساساتی هستی؟ همه چیزت از قلبت بوده.
نه، یه چیزایی هم تو حلقم بوده. قرص خواب، قرص افسردگی، قرص اعصاب، قرص فشار خون، قرص این، قرص اون.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. فیلم ناگهان درخت، دومین ساخته بلند صفی یزدانیان، چندیست که به صورت آنلاین به نمایش در اومده و سینما دوستان ایرانی امکان تماشای اون رو پیدا کردن. ناگهان درخت برای من در مقایسه با مجموعه از فیلم‌های ایرانی به نمایش در اومده در این سالها دارای نکات قابل توجهی بود و جدای از این موضوع، نمایشش با بحث‌ها و واکنش‌های روبرو شد که من رو برون داشت تا از آقای صفی یزدانیان دعوت کنم برای ما درباره این فیلم صحبت کنند. من راستشو بخواین احساس کردم که ناگهان درخت یه مقداری در نقدهایی که من خوندم توسط یه جمعی از آدمایی که خیلی انتظار از اون تیپ آدما نداشتم، چون احساس میکردم اتفاقا فیلم ناگهان درخت برای اون تیپ آدما بیشتر ساخته شده تا یه تیپ دیگه از آدما. احساس کردم دچار کچ فهمی شد به معنای واقعی کلمه و یه مقدار برخوردای تند، یه جور عصبانیت. به نظر من ناگهان درخت ابداً فیلمی نیست که بخواد کسی رو عصبی بکنه، چون به نظر من اتفاقا نگاه درستی به یه سری مسائلی داره که میگم حالا ما توی صحبت با هم مطرح خواهیم کرد. حالا من میرسم مثلا به این برخورد منتقدها و اینام تو صحبتمون. واقعیتشو بخواین، من این چند روزه خودم به دلیل کرونا من قرنطینه بودم، من مجبور شده بودم برم توی انباری خونمون تمام وسایل دوران کودکی من و دوران نوجوانی من توی سری بسته هایی توی این انباری انباشته شده بود. اینا اون گوشه انبار شده بود و اینا هی به من گفت آقا اینا رو بریز دور، کارهایی داری بیا انجامش بده، به هر حال اینجا خیلی شلوغ شده. من مجبور شده بودم که چند وقتی سر بزنم به تمام چیزهایی که تو دوران کودکی نوجوانی و حتی جوانی خودم تا قبل از رفتن از ایران همه رو انباشته بودم تو خونمون. واقعیتشون رو بخواین هر چند وقت یه باری که برمیگردم پیش خودم همیشه یه آرزویی داشتم که بتونم یه چیزی، یک پلی بزنم بین خاطرات و دنیای شخصی خودم و یه چیزی که به قول معروف روح زمانه باشه، یه همچین چیزی تو ذهن من بود. اگر می‌خواستم یه فیلمنامه بنویسم، این شرایطی رو از منظری کاملا شخصی بهش نزدیک بشم. احساس کردم که ناگهان درخت یه همچین کاری رو میخواد بکنه و کرده با تلاش فراوان. جدای از اون بذارید برگردم یه خورده ابتدای فیلم و فکر میکنم که آیا صفیه یزدانیان این فیلم رو به خاطر این ساخت یا نه. چرا اینو میگم؟ به خاطر که توی یه سری از این نقدها و جملاتی که بازم خیلی شاید مهم نباشه ولی از این منظری شاید باید دید که چرا تماشاگر میپرسه خب ناگهان درخت یعنی چی؟ خب که چی؟ چی شد؟ این چیزا؟ من فکر کنم اجزای فیلمو که کنار هم بذارین متوجه میشیم فیلمه میخواد چی کار بکنه. بذارید از اول شروع کنیم. مردی تو دوربین میگه بالاخره من این بچه رو به دنیا آوردم، بالاخره من اینو زاییدمش. و تو طول فیلم میبینیم اون مرد داره با یک روانکاو صحبت میکنه از یه سری چیزایی که تو دلش پره، سرش رو گرم کرده و اشغال کرده، یه جایی از این زهدان حامله شده، آبستن شده و اینو بعد یه جایی بیارتش بیرون، اینو باید بریزتش بیرون، این باید به دنیا بیارتش، این فیلم باید زایده بشه. آیا ناگهان درخت داره همچی چیزی رو برای شما انجام میده؟ اساسا این فیلم ساخته شد بعد از در دنیای تو ساعت چند است به خاطر اینکه شما یه چیزایی رو این دلتون تو سرتون از گذشته، از حال، از یه سری حرفایی که باید زده بشه، مثل یه بچه که میخواین به یادگار بذارید، باید انگار یه چیزی خلق بشه بخواد این دل شما آروم بشه، یا یه کارکرد روانکاوانه، یعنی یه جور کارکرد تراپی هم داره انگار برای یک مؤلف که این فیلم باید ساخته بشه براش تا بتونه یه مقداری مجموعه ای از چیزهای رو بده بیرون. اصلا روند این ناگهان درخت کجا شکل گرفته؟ چقدر قبل تر از اون یا چقدر بعدتر از در دنیای تو ساعت چند است؟
در دنیای تو ساعت چند است وقتی که تموم شد و خیلی هم فیلم موفقی بود، شاید یه جوری کالت شده، نمیدونم، هنوزم خیلی زنده است و حضور داره هر روز. اون کاری بود که من میخواستم بکنم با یک فیلمی که از موسیقی باشه، یک کمی جلوه‌گرانه باشه، یک کمی تلخیش رو اون پس و پشتا پنهان کنه، یا اینم که عمدی نبود اما به هر حال همون چیزی که خودم دوست دارم توی سینما، یک چیزی که تو دقیق نخواهی نتونی هیچ لحظه رو نشون بدی و بگی که این شاد، غمگین، تلخ، شیرین چیه. هر پس و پشت هر چیزی یک معنا نه اما یک حس دیگه هم خوابیده باشه. بنابراین شاید روحیه خودم هم اون موقعی که اون فیلمو می نوشتم و می ساختم یه خورده اون رگ، حالا نمیتونم بگم بازیگوش، اما میگم آره اون رگ بازیگوشم رو شاید بیشتر به کار گرفته بودم توی اون. و در ناگهان درخت وقتی شروع شد نوشتنش، که میدونی من هیچ وقت اینو بارها گفتم، یه خود کلیشه از آدم خودش حرفای خودش رو که تکرار میکنه سوارو سعی میکنم به زبان دیگه بری نشه، اما من هیچ وقت سناریویی ندارم، معمولا خیلی ایده هایی ندارم که اینو بارها گفتم برم، چون میگم دیگه رفتم تو کشم گشتم دیدم که یکی از اون ایده ها اینه. من همون کاری که در وجودم هست و در حسم هست و در توانم هست و در اشتیاقم هست به کردنش میکنم. نوشتن در مورد فیلم هم همینجوره برام. خب همیشه به هم دوستام گفتن که راجع به این فیلم بنویس، من نوشتم، گفتم آها آره آره این فیلمیه که میتونم راجع بهش بنویسم. خیلی به ندرت پیش اومده که اینو چند وقت پیشم به محسن گفتم، خیلی به ندرت پیش اومده که من خودم بردارم یه چیزی رو بنویسم. یعنی وقتی که شروع میکنم اون فیلمی رو که میخوام بسازم مینویسم، و خیلی کم تو میتونی از من ایده هایی داشته باشی که خیلی مثلا داشته باشم بگم اینو یه روزی بسازم، حالا اونو نسازم اینو بسازم، اون کاری که حرفه‌ای ها میکنم. خب من به اون معنی حرفه‌ای سینما نیستم. بعد یک دو سالی از در دنیای تو ساعت چند است گذشت و من حالا شرایط خیلی خاصی داشتم از هر نظری، و یکی از دوستان گفتش که شروع کن نوشتن، منم میام کمکت میکنم، مثلا تایپم نکن همینجوری بنویس اینا. و من گفتم باشه. یعنی در واقع به این معنی توی گیونه سفارش بود برای خودم، یعنی به خاطر وضعیت به قول تو اتفاقا خوب حرفی زدی، یک جوری جنبه روان درمانی درست. و این شروع شد به نوشتن در یه جلسات تقریبا منظمی، من می نوشتم و این دوستم می اومد کمکم می کرد، تایپ می کرد اینا. اما خیلی زود و دقیقا حتی یادم که کجا بود چه صحنه ای رو نوشتم، و یک اتفاقی برای من افتاد که خب خیلی اتفاق کلیدی زندگیم بود، کلیدی که لغت بدیه، یک جوری که دیگه زندگی بعدش مثل قبلش نیست، و اون بود که خب مادرم از دست دادم درست وقتی داشتم اینو می نوشتم، و من خب گذاشتم که اصلا نمیتونستم کاری بکنم دیگه. بعد از یه چند ماهی که اومدم دوباره سراغش، و عجیب بود که دقیق کجا بود که تموم شده بود، من حتی یادم نبود که کجا تموم شده، یعنی تا کجا نوشته بودم و رها کرده بودم، چون این گزارش حال خودمه، در واقع این گزارش تبدیل شد به یک آدمی که حالا کلن نگاهش به زندگی یا فرق کرده یا تلخ شده یا بدتر شده یا حالا نمیدونم، شندارم شیرین نبود هیچ وقت نگاهم. و این دقیقا همینجوری پیش رفت، یعنی بعد از مادرم در واقع یک چرخشی در خود فیلمنامه‌ام پیش اومد و در نگاه من به این آدمی که داشتم راجبش می نوشتم. و وقتی که اینا رو میگم کاری با اون ادعایی که تو گفتی که منتقدها یا نویسنده ها، چون منتقد که الان همه منتقدن دیگه، کافی موبایل داشته باشی منتقد موزیک می نویسی، و اون که اصلا اهمیتی نداره، حالا خوشبختانه یا بدبختانه خودم در جریان میگیرم، دوستان میفرستن اینا، حساسم. حتی یه نفری که اصلا گفته نمیدونم چی یه حرف خیلی زشتی زده یا هر چی، اما یه چیزی که میخوام بهت بگم و یادم میمونه که داشتم چی میگفتم به دوستم چند روز پیش، میگفتم که آدما در دیگری همون چیزی رو میبینن که دوست دارن ببینن، اون جاهایی که اغماز میکنن، اون جاهایی که میبخشن، اون جاهایی که میخوان برجسته تر کنن یه خصلتی رو در اون آدم، به هر دلیلی، هزاران دلیل داره. فکر می‌کنم در مورد فیلمام اینطوره. آدما اون چیزی رو در فیلم‌ها می‌بینن که دوست دارن ببینن. ربطی به این نداره که تو اگه الان بیای بگی که فیلم دریمرز برتولوچی یا فیلم شب آنتونیونی یا هر چی این نکات رو داشت، من بگم آها من اینو توش ندیده بودم. اون اینه که چه جالب که تو این رو هم گفتی و من تونستم از این هم ببینم قرمز کیشلوفسکی رو یا هر چی رو یا گادفادر رو یا هر چی. اون یه چیز دیگه است. اما وقتی که و همیشه مثال میزه با قلم کاغذ میری سراغ تماشای فیلم، یعنی از اول در مقام بیننده نیستی، در مقام قاضی، یعنی یا در مقام کسی هست که میخوای بعدن یه چیزایی رو بگی. میدونی من هرگز فیلم ها رو اینجوری نمیبینم، فیلم ها رو نمیبینم به قصد اینکه بعدن یه چیزی رو جلوشون بگم. حالا دیگه اون دلایل خیلی پیچیده و روانی و اخلاقی و اجتماعی عجیب غریبی داره، اما آگاه هم به این که اگه من حتی این رو هم بگم، اون کسی که نخواد بفهمه موضوع رو و نخواد، نه اینکه بفهمه، نخواد راه بیاد با این چیزی که من دارم میگم، خواهد گفت اصلا به من چه رفتی داره که به زندگی خود خب؟ و میدونی که در ایران کلن تا وقتی که راجع به زندگی خصوصی حرف میزنی انگار که اینجوریه که داری یه کار شخصی میکنی، در حالی که فیلم شخصی که معنی نداره به اون صورت. یعنی چی فیلم شخصی؟ مگه یه عده بیمارن که بیان مثلا حالا کوچیک یا بزرگ بودجهی بذارن، جانی بگذارن و از تجربیات زندگیشون مایه بذارن، از وقتشون مایه بذارن و بدن یک چیزی یک کسی بسازه که شخصی باشه؟ این بیمعنیه. اما وقتی که نقطه عزیمت خودت باشی در یک جامعه مثل جامعه ما که آدم اسم کس و کارش هم شاید دیگه اکثریتی نمیبرن، ربطی هم به طبقه فرهنگی نداره، این خودشی خودشی که این رفته زندگی خودش رو ساخته، اصلا به من چه رفته داره زندگی خودش. بنابراین این رو، این توضیحی که دارم میدم راجع به روند نوشته شدن فیلم نامه ها ممکنه چنین قضاوتی هم بشه، اما این قضاوت واقعا و عمیقا در این لحظه برام مهم نیست، یعنی در هیچ لحظه برام مهم نیست. اون که میگی که فیلم برای یک عده‌ای ساخته شده و عجیبه که نه، خب اونم نیست واقعا، فیلم برای عده خاصی ساخته نشده. متعجب میشم که چطور میتونن آدما خودشون رو انقدر جمع کنن و بسته 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 براشون جالبتر باشه اون مطلقی که میخوام بگن یا اون اصلا به من چه و اینجور چیزا. میدونی آدمایی که راجع به خیلی از فیلمای سفارشی، فیلمای عربده‌کش، فیلمای فلان هیچ نمیگن. یه مثالی زدم، گفتم که خیلی فیلم لخت و اوری اومده وسط. میدونی فیلما همیشه با یک آگاه با یک چیزی میان وسط. این فیلم فقط با دردونی تو ساعت چند است اومده وسط، متاسفانه به یک معنی. خب اما لخت و اور نه، اصلا توی اون شلوغی های پارسال و مسائلی که پیش اومد و فلانی گفته این یا مجسمه اینو گرفته یا چیز، نه که عرضه خیلی چیزی داشته، نه در فستیوال اینجا مثلا خیلی بولد شده و تحویلش گرفتن و اینا. بنابراین خیلی لخت و اوره، خیلی لخت و اور به این معنی که خودشو با این وسط اومده، این وسط میدون چی میگم، دهن کسی رو نمیبنده با چیزی، یک پیش زمینه داره، اونم در دنیا ساعت چند هستی که خیلی متعجبم. بعد تمام دورانی که فیلمو کار میکردیم، کارداری میکردیم و بعد با خانم صفیاری و خانم نوروزی دستیارش کار میکردیم توی مرحله تدوین، همیشه میگفتم کسی که بخواد این فیلمو با اون قیاس کنه متنفر میشه از این فیلم. از اینم اونورتره، یعنی یه میگم ما که اصلا در دوریتور دوست نداشتم، تقریبا نقدی میخوندم از چیزی که از دوستان محترم خیلی جالب بود، میگفت من که اون فیلمو اصلا دوست نداشتم، بعد شروع کرده بود که چرا این فیلم شبیه اون فیلم نیست. خب این فیلم مثلا آوازاش اونجوری نیست، بازیگراش اونجوری نیستن. منظورم اینه که وقتی که دارم روند سناریو رو میگم، این رو دارم برای کسی میگم که برای توی میگم در واقع، که میخوای بدونی راجع به پس و پشت این فیلم و اون چیزایی که احتمالا شاید جالب باشه. به هر حال بعد از این اتفاق که افتاد یک چرخشی پیش اومد و این چرخش حتی به شکل تویست توی خود سناریو هم هست. خب و من چون یک گزارش، اتفاقا گزارشی از تجربیات زندگی من و اینجور چیزا، یک گزارشی از روح خودم و نگاهم به این دهه‌های گذشته، همینجوری که رفت جلو دیدم که چقدر داره گزارش خوبی میشه، گزارش درستی میشه و چقدر خوب داره پیش میره. از یه جایی به بعد بود که دیگه واقعا دارم میخواست، یعنی عمیقا باهاش ارتباط گرفتم و شکل و شمایل پیدا کرد. شکل و شمایلش رو الان میریم جلو و بیشتریم که چرا به این شکل در اومده. اما من خودم از این که شخصی بودن معنی خاصی نداره. بالاخره ما یه فیلمی داریم دیگه. حالا این به من ربط داره، به مادر من ربط داره، به زندگی من ربط داره یا نه، نکته دیگه یه.
بله ببینید، خب این نکته شخصی، یعنی وقتی من فیلم تموم شد اتفاقا خیلی از این زاویه شخصی بودن لذت بردم. خوشحال شدم پیش خودم، گفتم خیلی خوشحالم که یه کارگردانی، یه آدمی اصولا داره در مورد چیزهایی که دوست داره داره یه فیلمهایی بسازه، یا یک چیزهایی که واقعا به لحاظ قلبی و روحی باهاشون پیوند خورده، به یه معنای دیگه بهشون مؤمنه. میگم اون شب من بلافاصله که فیلم تموم شد احساس کردم که خب صفی یزدانیان قاعدتا میخواست یه فیلمی بسازه درباره مادرش. یه لحظه خودم گذاشتم جای شما، گفتم که شاید اساسا با خودش فکر کرده که کارگردان، من اگر حالا به این زبون مادر بزرگی خدای نکرده یه روزی یه اتفاق میفته دیگه نتونم الان فیلم بسازم، من میخوام یه فیلم بسازم در مورد مادرم، من میخوام یه فیلم بسازم در مورد آن چیزی که در ذهنم میگذشت در رابطم با مسئله فرزند داشتن یا نداشتنم. من میخواستم یه فیلم بسازم مثل اینو دوباره ارجاع میدم به نوشته شما برای اون سگانه پیش از طلوع، پیش از غروب، پیش از نیمه شب. ولی من میخوام یه کتاب بنویسم، یه فیلم بسازم که اونی که باید بخونه ببینه. همین، من خیلی لذت میبرم از اینکه یه آدمی میتونه این کار رو بکنه. سوالی که شاید میگم تو همین دل این شخصی بودن پدید بیاد اینه که، و من به دوباره تأسیم میکنم که خب صفحه یزدانیان خیلی خوبه که دونستی آدمی رو متقاعد کنه، سرمایه رو در اختیارش بذاره که یه بخشی از کودکیشو اگه میخواد ثبت کنه و دوباره از نو بازآفرینی کنه، یه بخشی از دوران جوانیش رو به صورت نمادین و استعاری بازآفرینی بکنه و دوباره بخشی رو که دلش میخواد، لحظاتی که با مادرش بوده، دیالوگایی که با مادرش داشته رد و بدل میکرده، نه خیلی اتفاقا به نظرم خیلی لخت و اور نیست، اینه که شما بتونید در قالب یک فیلمنامه پیادش کنی و مخاطبی رو در این احساسها شریک کنید. از این منظر دارم میگم شخصیه، ولی واقعیتش رو بخواین وقتی تو فیلم که دقیق میشین، اون فصل میانی فیلم در حقیقت نیمه فیلم میشه، حالا یه جورایی یک نیمه اول فیلم میشه، یعنی تمام فصلهای زندان و بازجویی و اون حسی که در تناقض با قبل خودش قرار میگیره، به نظر من نکته اتفاقا صریحی رو داره. در عین حال پرده پوشانم هست. حالا من این قسمت سیاسیش یه مقدار با شما صحبت میکنم چون میدونم اصلا اینه که یه سری از آدم ها رو داره میچزونه. من واقعیتش بخواین میگم من نمیخواستم گفتگومونو اساسا روی این واکنش ها استوار کنم. واکنش ها برای خودم خیلی عجیب شد که چیه که یه فیلم کاملا برآمده از دل یه آدم که میتونست، میگم یه بخشش میتونه روانکاوانه باشه، یه بخشش رهایی بخش براش باشه، یه بخشش گفتگو با یه آدمای دیگه واقعا میتونه باشه، در این حال میتونه من رو هم درش شریک کنه. حالا من نوعی رو و میدونم کسای دیگر هم شریک کرده، فقط من نبودم. چی میشه که یه سری آدمی دیگر انقدر به خشم میاره؟ اون قسمت خشمو در کلام، واژه ها، در بیان کردنش، حتی اینو در فیلم قبلیشون هم بود که حالا یکی از دوستان نوشته بود که ده فیلمی که نباید دید. خب یعنی چی؟ یعنی میگم نمیتونم بفهمم که اون فیلم خاصیتی رو نداره که بخوای یه آدمی رو اینقدر اذیت کنی تا این اندازه. حالا من نمیخوام در مورد بقیه حرف بزنم، در مورد خودمون و خودتون صحبت کنیم. ببینید اون قسمت شخصی خیلی مهم بود. اتفاقا این که تونستید یه بخشی از رویاهاتون، رفتارهاتون یا حتی فانتزیتون رو بکشونید به تصویر، برای من خیلی جذابه، برای من قابل بحثه. یعنی دوست داشتم در مورد همینا صحبت کنم.
خیلی خوبه، به خاطر اینکه اونی که گفتم آدم ها همون چیزی که میگیرم اصلا کار من و تو نیست، میدونی؟ یعنی من با یه کسایی برخورد کردم توی مدت که، یعنی با یه نوشته هایی، و بعد دوستای خودم میگفتن که این حتی قابل یک بررسی تحلیل جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، که اصلا این میزان از فحاشی چرا اونم به این فیلم. نمیگم این فیلم خیلی چیز نازک طبع گوگوری مگوریه، نمیم چی، چون من نه اصلا خودم نازک طبعم، نه اصلا خوشم میاد از نازک طبعی، و نه از موزه پاکی و بیقشی و سادگی و اینا، اصلا آدم ساده نیستم، من آدم بسیار پیچیده ایم به سر آدم دیگه. اما اونو میگم اساسا بذاریم کنار، به خاطر اینکه اون واقعا یه تحلیل دیگه ای میخواد که کار من که قطعا نیستش و اصلا لذت بخشم نیست. من الان به تو بگم که حتی مثلا یک نفر که ممکنه حتی یک نفر فالوور به قول شما داشته باشه و هیچ چیزم نباشه، برای من آزاردهنده، شگفت انگیزه که مثلا یه لفظ فوق العاده رکیکی رو راجع به این فیلم چیز کنه، میدونی، و به کار ببره. خب عجیبه، اما خب بهتر که اصلا آدم نره سراغش، برای که تو اصلا نمیدونی. فقط من میتونم بگم حتما خواسته اینو ببین، و حالا به هر دلیلی که اون دلیل که اصلا باید. این بخش جالبتر موضوع اینه که دو تا نکته رو بگم، به خاطر اینکه من یه بار به هوشنگ گرمکانی یه چیزی داشت ضبط میکرد بهش گفتم، گفتم اون فیلم واقعا دلم میخواد، واقعا عمیقا، چون میدونی من زیاد اصراری به یعنی انقدر اگه میخواستم به آباتش بزنم که فیلم ساخته بودم، این نبود که 50 سال من سر کردم تا در دنیا اتصال پیش اومد، یعنی اصلا اینجوری پیش اومد، میتونست پیش نیاد، اون همراهی هایی که با اون فیلم شد هم پیش نیاد و اساسا اون فیلم هم ساخته نشه، یا قایق‌های من که برای من فیلم خیلی خیلی مهمیه. اما وقتی که پیش اومد و وقتی که ساخته شد میدونستم که میخوام یه چیز رو اویی که گفتی به درستی و چقدر خوب به اون مقاله در مورد فیلمای لینکلیتر اشاره کردی، شاید یه جایی یکی هم منو تحلیل کنه بگه اون رو میخواستی به مادرت نشون بدی. خب و مادر من اون فیلمو دید، اومد توی سالن سینما و اون فیلمو دید، شاید خیلی هم به سختی اومد و اومد دید و تا روز آخرم شوخیش با من این بود که بالاخره در دنیای شما ساعت چند است و همش می‌خندید اینا، تا روز آخر حالا این دیتیل رو به من. این فیلم ناگهان درخت فیلمیه که در زمان غیاب اون اتفاق افتاده، در از دست دادنش اتفاق افتاده. شخصیت اول فیلم که یک چیزهایی از مادر من داره، نه عیناً که مادر من طبعا نیست، شاید رگه هایی از رابطه من با مادرم توی اون هست و یه جاهایش خب واقعا واقعیه، مثل داستان عکس گالیای هوشنگ ابتهاج سایه و این، خب اونا عینیه، یعنی این اصلا یک چیزای عینیه، اما خب به اون صورت نه. اما خب این فیلمی که خود کاراکتر هما جان میره بالا سر سنگ مادر من و من سنگو هرت خب درشتشون ندادم طبعا، چون مهم نبود، حسش برای مهم بود و در اولین ران سکانس امامزاده هاشم که در هر سه تا فیلم هست این قبر رو هستن، طبعا میشه این خود این حرفی که من میزنم که این فیلم سنگش دوشه و اون فیلم رو خواستم به خودش نشون بدم، خب یک چیزی رو یک دلیشه اصلیه رو میده دیگه. اما خب اینا بخشای من و بخشای عاطفیه که توی فیلم خودم پیدا میکنم یا خب خیلی رم دیدم که پیدا کرد. اما از این جنبه که بگذاریم، یک جنبه‌ای داره که این سینماست دیگه، حالا سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که اینا همیشه میگفتم که به شوخی جدی گفتم کاش این فیلم خودم نساخته بودم، این از اون مقاله‌ای که حالا اگه بشه گفت من مقاله خوبی هم نوشتم، از اون مقاله خوبام راجبش می‌نوشتم، اما حیف شد که خودم ساختمش، یعنی نمیتونم بگم که نه اینکه فور رمز و میدونی من با اون نوع منتقدام اینو هزار بار گفتم، به خودت هم فکر می‌کنم گفتم که اون شیبه نقد که من قرنهاست راجبش حرف میزنم که شبیه پرده داریه، میگه این اینه این اینه این اینه، اینجا رنگ زرده، اونجا اینه اینجا اینه، اصلا مشکل دارم، چون اصلا معتقد نیستم شارحه و بگذاریم اون کسایی هم که اونجوری مینویسن منو دوست ندارن، منم کار اونا رو حالا شخصی که نیست، اما خودم میتونستم راجبش بنویسم فکر میکنم، به خاطر اینکه فیلم عمیقا به نظر من میاد، اینو در مقام دفاعش نمیگم، اما اگر در مقام دفاع از فیلم من بگم کارو بدی نکردم، فیلم کاملا احترام میذاره به مخاطبش و کاملا دعوت میکنه که درست ببینه و ببینه. و اینو چند روز پیشم به یکی دیگه گفتم، من متاسفانه فیلم ها رو چون اسمش تماشاگره تماشا میکنن، تماشا نباید کرد، فیلمو باید دید، به قصد واژه‌های تئوریکتر شیکتر خواندن و خانش و اینجور چیزا رو هم به کار نمیبرن که فیلم رو باید خونم، اون اصلا بحث تئوریک، بحث ناقدانه است واقعا. اما در مورد دیدن فیلم واقعا اینه که فیلم رو باید دید، یعنی باید فیلم رو ببینی به جای اینکه بگی من میخوام بهش چی بگم و به جای اینکه فقط یه سری صوت و اینا رو بشنوی یا عکسا رو تماشا کنی، فیلم رو اگه ببینی، و این دیدنم کار حرفه‌ای نیست، من بسیار آدمایی رو دیدم که خب بالاخره تو همین دو هفته‌ای که ایران شده فیلم قبلا هم اکران شد، بالاخره یه چند تا نمایش مطلوب توی اون داستان فستیوال پج داشت، به هر حال خیلی هم که اصلا هیچ کدوم از این لیبل‌ها رو ندارن خیلی خوب دیدن موضوع خودکاری که برای خیلی‌ها خیلی چیز عجیبی بود که این آخه چرا آخر فیلم خودکار بود، خیلی به راحتی با دو تا پلانی که توی این خود این فیلم هست خب فهمیده بودن که موضوع چیه.
یه خلاصه از خودت بگو.
خلاصه خدا بیا بنویس. آره.
متولد تهران، سراینده چند شعر، عاشق شدید شده یک زن و با احتساب سوزان و یاسمن سه نفر. چند خاطره دارم که هرگز به کسی نگفتم. علاقمند به داشتن بچه و علاقمند به نداشتن بچه. علاقه من به تشکیل خانواده به شکلی که صدای حرف ها و سر و صدای قاشق شنگال ها بپیچد به بیرون از خانه. علاقه بسیار به آشپزی برای مادرم و برای یک نفر دیگر. همیشه قبل از هر چیزی را به بعدش ترجیح دادم. دست راستم از بچگی در مدرسه و گاهی پیش دو نفر لرزیده است. فعالیت خلاف قانون نداشتم مگر دست بوم دبستان که کتاب انگلیسی شعله یزدانی را دزدیدم، چون کتاب خودم را گم کرده بودم. چند مورد دزدی از جیب پدرم، به خصوص در روزهای پنجشنبه، چون تازه سیگاری شده بودم و پول سینما هم کم می آمد و گاهی دوست داشتم بقیه را هم مهمان کنم، و مواردی جزئی که جای ذکرش اینجا نیست.
ببینید اون قسمت فرامتی، حالا اتفاقا جالبه این در مورد همین دیدنه من چیزی بگم. ببینید جالبه، مثلا من خودم بعد از دوبار دیدن فیلم همینو متوجه شدم. من بار اول شما یک نمایی در زندان هست، من چقدر این نوشته های شما رو هم دوست دارم، این طنزی که وقتی میاد میگه در مورد خودت یه مقدار به اختصار بگو و میشینه مینویسه و وقتی که تموم میشه اون پلیس در حقیقت اون بازجو و مأمور زندان میگه که مأمور خانوما نیومده، حالا اینم با این بفرستیم با اینا بریم با اینا بفرستیم بره. بعد میره شما یه نما به ما نشون میدید، من اینو دارم میگم که تماشاگرها ببینن دیگه، حالا هر کی، یعنی همون نکاتی که جالب، شما توی یه قاب بسته نشون میدید،
میگه اینو بگیر برو تا صف اینا،
تو صف اینا، تو صف اینا که وای میسته با یه بندی با یک چیزی، این چون که خانوما نباید دستش، آقایون و خانوما نباید دستشون رو تو اون زمان میگرفتن،
آره
اونجا چیز میشه. پایان فیلم تو اون فضای رویاگون، اون فضایی که حالا میگم ما دوست میگم انقدر این یه جنبه‌ای داره آدم دوست داره صحبت کنه، من خیلی ایده تو من تو ذهنم، تو اون فضایی که در حقیقت تو سکانس پایانی فیلم جایی که مهتاب فشار زایمان به شهادت میشه، اینو قبلش با هم دارن یه پیاده روی لبه ساحل میکنن، دوباره دست همو نمیگیرن، دوباره عین همون نما رو شما تکرار میکنید، بماند که یه خورده قبل تر از این نما هم بازجوه میاد و سوار قایق شدن و اومدن، حالا فضا اصلا یه خورده چیز میشه، یه حالت دیگه میشه. خب میخوام بگم یعنی اینو اگه ببینید متوجه میشه یه اتفاقی اینجا افتاده، یا من این دفعه متوجه شدم سکانسی که شما دوباره برمیگردید به خاطرات کودکی و میگید که جلوی تلویزیون خوابتون برده، تلویزیون داره کولومبو پخش میکنه، کودک خوابیده، این برای کودک سگه است، سگه رو ما بعدن تو زندان شما اسمشو میارید که تیپسه و بعدن یه بار دیگه سگه تو رویا هم میاد، ولی سگه بار اول اونجا بوده، یعنی اینم تو رویاش و اینا رو اون قالیه بغلش وایساده، اون یه سگه انیمیشنی و اینا. خب من اینجاست که احساس میکنم نه، صفیه یزدانیان همه چی رو اینجوری هم تو فیلم نریخته، همه جای این فیلم کاملا فکر شده است، همچین دلی هم نبوده. نقطه ای این فیلم به بهش میچسبه، بهش به جیمش میچسبه و اون فصل پایانی هم برایند تمام اون دنیایی که تا اینجا کنار همدیگه گذاشته شده. ولی ببینید اون قضیه فرامتنی که فرمودید که به نظر من نکته قسمت شاید زندان باشه، بذار ببینیم مثلا صفی از این قضیه رو چجوری برگزار میکنه دیگه. سکانس دستگیری فرهاد در یک طنز ابزورد بسیار پوچ که بازم یه نشانه های از دوران خودش داشت، زمانی که روزنامه های ایران توقیف شد، مدیر مسئول و در حقیقت سردبیر روزنامه جامعه و توس و اینا وقتی زندان رفت، عکس معروفی بود که خود سردبیر مجبور شد ماشین زندان خودش هل بده. حالا این قصه اون فقط یه لحظه شه، من میخوام بگم سکانسی که شما برگزار کردید که این آدم ها به دلیل هیچ و پوچ دستگیر میشن، در زندان مورد تفتیش عقاید قرار میگیرن، بازم به هیچ و پوچ، در خصوصی زندگی خصوصی پرونده ای اصلا وجود نداره، این حبس بودنه در بی‌معناترین شکل ممکنه داره انجام میشه. و خب به نظر من ناگهان درخت یه کاری داره میکنه برای اینکه بتونه روح زمانش رو تصویر بکشه، نه کاریست که از جنس به نظر من کاریست که مثلا فیلم‌های از جنس ماجرای نیمروز و این بازگشت به بازنمایی دهه 60 و 70، حالا 60 بیشتر. میبینید شما دو بخش شدن فیلم‌ها دیگه، یه بخشی رویکرد تاریخی داشتن و می‌خواستن دوباره پخش کنن و اینا مستند نمایی کنن، شما یه راهی رو انتخاب میکنید که اتفاقا خیلی راه سینماییه، به این مفهوم که حالا من میخوام برگردم با همون صحبتی شما میگین، حالا لخت و اور بودن یا این خیلی لخت میاد خودش وسط، حداقل تو این قسمت خیلی لخت نیست.
نه من لخت بدون پشتوانه. آره. که یه وقت میگن که این فیلم 3 جایزه اسکار برده، تو اساسا فیلم رو یه جور دیگه میبینی، میدونی؟ یه وقت هستش میگن که این فیلم سالها توقیف بود و بعد فلان، یه جور دیگه میبینی. یه وقت هست میگن که این فیلم، منظورم از لختوری اینه، هیچ پس زمینه ای پشتش، یه پس زمینه داره اونم در دنیا تو. نه اینجوری که مثلا بگن، میدونی از این اردکام که اون پایین میذارن، از این برگا چی و اینا، من مخصوصا مثلا چند جایی هم که بوده اینا، گفتم بابا نذارین تو پوستر من، از این کارا نکنین، من اصلا خیلی خوبه ها، اصلا چیز نداره، اما میگم اصلا این کار رو نکنین، فیلم دیگه اسم این فیلم اینه، اینم کارگردانش، اینم بازیگراش، حالا چی میگی؟ و منظورم از لختوری این بود که چیزی که از قبلش تو رو یه کمی بنشونه و بگه که آه اینو مثلا فستیوال کن گفته این، پس بذار اقلا یه احترامی براش قائل بشیم. یا مثلا لختوری منظورم اونو گفته، علاوه ارزه بود نه علاوه خود فیلم.
بله، حالا میخوام بگم تو خود فیلم اون قسمتی که حالا بخش سیاسی فیلمه به یه معنا، یا برای نگاهیست به زمانش، به روح دورانی که کارگردان از سر گذرونده، کارگردان یا نسلی از اونها، نسلی که میشناسدشون، میفهمدشون، افرادی که آسیب میبینن از یک وضعیت، نکتش همینجاست. شما نه فیلمتون رو شبیه آثاری از جنس آثار مهدویان برگزار میکنید که مستند نمایی یک دوران باشه، نه اونقدر سیاهش میکنید از جنس، من سیاه میگم نمیگم واقعی نیست، منظورم اونقدر اوریان دیگه نمیخواین وضعیت رو به تصویر بکشید، مثل کارهای که به هر حال الان مثلا رسولوف یا پناهی نمایندش میشن، نه وارد یک جور مضحک ساختن از اون دوران میشید مثل کاری که نهنگ انبر هزار پا میکنه، یا حتی یه جایی که خود بمب که حالا پیمان معادی که تهیه کننده فیلم شماست واردش میشه که خونسا هم نیست مثل اون، اتفاقا با یک طنز به شدت سیاه و بی‌معنا، به صورت اینکه چیزی رو نمیگه همه چی رو میگه، یعنی بی‌معنایی رابطه بازجو و متهم، اساسا بی‌معنایی شرایط، زندانی که فرد توش گیر کرده، چه به لحاظ عینی چه به لحاظ ذهنی، مسیری که در پیش گرفته میشه، تجسسی که در خونه داره انجام میشه، بی ارتباطی این آدم با اون دنیا، مقایسهش هم یه خورده با قبلترش میکنه، حتی فضای داخل زندان، مقایسه‌ای که حالا یه سری آدم تو زندان گیر کردن برای اینکه وقتشون رو بگذرونن، چیکار میکنن، یه سری اعمالی رو انجام میدن که شبیه همون اعمال تو مدرسه هم میشه، یعنی میخوام بگم خیلی ظریف اینا با هم کنار هم گذاشته شده، اساسا احتیاجی نیست شما داد و فریاد بکنید، چون داد و فریاد نمیکنید برای من فیلم ارزشمند میشه و فیلم حرف دل شما هم هست، یعنی به نظر میاد که شما میخواستید یه روزی یه جایی یه چیزی از یه دورانتون رو بگین، یعنی این من مطمئنم که این توی این فیلم این تصمیمش از قبل گرفته شده بوده، حالا میگم فیلمه شده دم خیلی چیزایی که شما دوست داشتید نمیدونم چه حرف بزنید، چیزهایی که دوست داشتید و چیزهایی که دوست نداشتید، و خیلی خوبه آدم ها در مورد چیزایی که دوست دارن و دوستان دارن بتونن بیان فیلماشون رو بسازن، یعنی پروژه ها به اون معنا سفارشی هم نباشه. نه من اتفاقا فیلمو خیلی از این زاویه درست به اندازه میدونم، حالا نمیدونم شاید آدم های دیگه انتظار داشتن شما یک،
من لغت اندازه رو حساسم، اینو بعدم توضیح.
خب شما بفرمایید حالا بفرمایید دیگه، من صحبتامو کردم.
چون پیروزا یه شوخی کردم تو که مصاحبه ها، میگم که بعد بگم واسه بعضیا یه جور دیگه میگه، برای بعضیا یه جور دیگه، برای اینکه گفتم که آخه بعضیا هستن که میگن که این اصلا اندازه نبود، حالا تو میگی اندازه بود، گفتم مگه شما خیاطی متر مگه دست شماست که میدونین اندازه بود یا اندازه نبود، یعنی چی اندازه بود اندازه نبود، اصلا این چیه انداختین تو دهن یه مش بچه طفلک که بعد میگن مثلا بازی‌ها اندازه نبود. اندازش مگه دسته کسیه؟ یعنی چی اصلا اندازه؟ فیلم دیگه خودش داره میسازه، منطق خودش میسازه. شوخی میکنم یه مقداری شو. همه گفتن چون من با کلمه اندازه اخیراً شوخی کردم و احتمالاً بازم شوخی میکنم. اما اینی که راجب چیز گفت، خب آره تو فیلم که خب قاعدتاً اینجوریه حامد. یعنی قاعدتاً یه فیلمیه که بسیار فیلم، نه اینکه توش کشف و رمز کنی که اون احمقانه است فیلمی که بخوای همش بگی این اونه. اما خود فیلمو، واقعا خود این فیلمو ببین، با چی مواجهی؟ با یک زایمان، یک بچه ناموجود که یک مردی زاییدته، این میشه منطق این فیلم. با یه بچه ناموجود تموم میکنه فیلمو. پلان یک، دنگ یه بچه میاد وسط که بعد معلوم میشه اصلا یه مردی زایدتش. پلان آخر نمرد، کات میشه تو سیاهی، یه بچه رو میبینیم که اصلا وجود نداره. این دنیای این فیلم توی این پرانتزه. خب اگه این گرفته بشه خیلی راه ها هست برای تماس با فیلم. میدونی چی میگم؟ حالا منهای این که اون 12 دقیقه ابتدایی در واقع همون چیزیه که بعدا تو فیلم در 80 دقیقه بقیه دیده میشه، فقط دو جوره. یعنی برخلاف اون که تاریخ دوبار تکرار میشه، اولش تراژدیه بعدش کمدیه، این دفعه برعکس شده. اولش کمدی بوده بعدن حالا کمدی رو که شوخی میکنم، اما در واقع همون اتفاق میفته. زندان میشه مدرسه، عدم امنیت میشه اون، تصادف میشه لنگ کفش، عشق میشه سوزان مهتاب، همه اونا همون چیزیه که تکرار میشه، اما با یک ایده تصویری میاد. اینا همشون از میبینید دیگه، اولین پلان بعد از تیتراژ، اول که یک بچه ناموجوده، دومین چیزی که بعد از تیتراژ میبینی نوریه که از آپارات خونه داره میاد. این اصلا سینماست دیگه. خب از اینجا به بعد اصلا نمیگم که این هنر خاصیه توی این فیلم که همچی چیزه، اما خب این دیگه روشنه که داره چیو میگه دیگه. و مری پاپینز، خب حالا از مری پاپینز چه اتفاقی میفته؟ حالا من هایی که تم مورد علاقه من که اسب تم این فیلم هستن، اسبی که جایی نمیره، ما اول میبینیم اونو در مری پاپینز، میبینیم اولین برخوردمون با اسب توی مری پاپینزه، که اتفاقا تیکای خیلی بهتر، یعنی معروفتر مری پاپینز رو اول میخواستم بذارم، اون چیمچیمین، اون آهنگا که خودم دارش، اما بعد دیدم که خب این درستره به خاطر اینکه اینه که با این چیزه، اما اصلا حالا کاری به اون ندارم. بعد از خود اون پرده، و این نکته بود که ما یک سال قبل از فیلم برداری داشتیم با همین پایبر سرش حرف میزدیم، و بعدن که فیلم تموم شد و به مرحله تصحیح رنگ و اینا رسید و کالریست فیلم فرهاد جلالی اومد و دیگه داشتیم، که من همش گفتم که من یک ایده دارم که این فیلم یک مقدمه تکنیکالر داره، چون رنگش رو از توی مری پاپینز گرفته. خب و بعد این قطع میشه، این تکنیکالر که اصلا رنگ بچگی من در خاطره من از پرده سینما رنگ قالبشه، طبعا به خاطر خود تکنیکالر که رنگ‌های سچوره خیلی سرراست و صریح داره. در واقع ایده این بود که ما یک مقدمه تکنیکالر داشته باشیم و بعد همین مقدمه تکنیکالر با یک مقدمه که حالا این دفعه رنگش رو از وجود میگیره، دیگه از سینما نمیگیره، از فضا، از روحیه میگیره. و اینم این کاتی که از اون آخرین پلانی که اون مهتاب آواز میخونه، سوزان آواز میخونه، آواز مهتاب میخونه و قطع میشه توی اون درمونگاه یا هرچی که اون مطلب خیلی وحشتناک، این در واقع پایان تکنیکال. ما دو سه بار دیگه فقط یه اشاره کوچیکی به این تکنیکال میکنیم، تکنیکال میشه رنگ خاطرات دورتر، این میشه، چون ما دو تا سینما تو فیلم داریم، یه بارم درست در سالاییه که فیلم‌های حماسه یک سرباز و انسان واقعی و اینا در سینما ایران فقط نشون میدن، خودم نوشتم، در واقع تو سناریو بود، اجرا شد به عنوان صدای فیلم، که میگه واسیلی توی قهرمان واقعی هستی، میگه نیکولای قهرمان‌های واقعی الان تو لنینگراد دارن می‌جنگن، کما اینکه مری پاپینز کد یک سال‌های مشخصی از سالن سینما در ایرانه. خب حالا اینها رو اگه تو چیز کنی، یعنی اینکه میگم در 12 دقیقه قبل سالن سینما داریم برداریم، همه این اتفاقا میفته، و اینم محاسبه ریاضی نیست سامد، این اتفاق افتاده، یعنی این در فیلم هست، نه اینکه من از پیش گفته باشم. من از پیش فقط مطمئن بودم در بخش تکنیکال فیلم، مطمئن بودم که میخوام یک چیزی شبیه، که البته در نیامد. حالا اون بحثش خیلی فنی و مفصله که چرا این تکنیکالر به اون معنی که من میخواستم نشد، حالا اون یک چیز، اما به هر حال همون تمایز رو داره بخش 12 دقیقه اول با بخش بعدی با 80 دقیقه بقیه. و خب این از همین اول، از این بچه ناموجود اول که شروع کنی به آپارات برسی، به سینما برسی و بعد به مادر و همه چیزایی که بعدش می‌بینیم، خیلی چیز پیچیده عجیب غریبه، در لفافه چیزی گفته نمیشه. یک چیزی که متاسفانه در ایران خیلی بیماری مزمنه، اینو ابدا، چون برای مهم نیست، ابدا بابت دفاع از ناگهان درخت، ناگهان درخت زندگی خودشو داره و زندگی خودشو خواهد کرد به هر طرفی که بره. ناگهان درخت یه فیلمیه که ساختش شده، اما یک چیزی هستش چه در روشن فکر، چه در باسواد، چه در کمتر سواد، چه در همه، هنوز که هنوزه این جامعه یک گرایش ضد روشن فکر داره. به هر حال سواد مسخره است. اصلا قضیه شاملو که این نبوده من شاملو روی فیلم بذارم، قضیه اینه که یه چیز خصوصی یه آدمی رو که اصلا حتی شعر شاملو هم نیست،
بله،
که گفته باشه مثلا ابلها مردا، ترجمه شاملو از لورکا، این رو هم به عنوان مدرک جرم میشه چیز کرد. این دارم یه کدی میگم، من که آدمی نیستم که مثلا شاملو بذارم که فیلمم شاعرانه بشه، که بنابراین اینا کدهاییه که باید گرفته بشه و اصلا هم چیز پیچیده ای نیستش. خودکاره تو که الان بهش اشاره کردی یک کدیه که باید گرفته بشه. این داره میگه که اینا در زندانن و در زندان نمیشه طبعا دسته، میگه که بیا با این فاصله برو تای صفحه اینا، چون نگهبان خانوما نیومده. در آخر بازجوه و پلیس دوباره میان درست در جایی که بالاخره اینا میخوان لم بدن و یه نفس آسوده بکشن، به قول اون دیالوگ میاد و خلوت رو به هم میزنه و وقتی خلوت به هم میخوره دوباره یک چیز زیر نگاه بودن به قول بیزایی هستش توش و بلافاصله خودکاره رو در میاره که دستنش اونجوری بگیره، چون یاد یه چیزای دیگه میفته. دقیقا دوباره اون و از اونجا همه چیز به هم میخوره. حالا من اگه میخواستم احترام کمتری بگذارم به خودم، اصلا نمیگم، اونجا به کریستوف رضایی میگفتم که کریستوف وقتی که میخوایم پن کنیم از صحبت این دوتا راجع به اسم بچهشون به قایقی که یه دفعه وسط دریا ظاهر میشه و یه بازجوی پلیسی توشن، یه دوتا ضربه بوم 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 اینجوری بذار چون معلوم بشه که این نقطه اصلیه این اومدن اینا. این احترامو به خود فیلم گذاشتم و نکردم. برابر این حالا اون شاید خیلی اصلا نفهمن که یا دیده نشه یا نخواد دیده بشه یا هرچی، که این از اون لحظه به بعده که به هم میریزه بعد تراژدی آخرت میپیشه.
خب ببینید با همین نکته من میخوام بگم دیگه، فضای زندان رو هم شما همین گونه برگزار کردین دیگه. اصلا اون بازجو اونقدر خشن نیست، ولی در حقیقت اون خشونت داره از جای دیگه اعمال میشه. اونجایی که برمیگه حالا آقا ما همچه خیلی معاشرت، همچه علاقه هم به معاشرت با شخص شما یا شمایل شما، اصلا نمیخوام خیلی پروتون باشیم، حالا بنویس و حالا اینکه ضرب و شتمی صورت گرفته ولی شما نشون نمیدید فضای زندان. ببینید من اتفاقا همینو میخوام بگم،
دندونش همونجا افتاده دیگه. حتی یه پلان من داشتم که بعد از چیز این معلومه قبلا یه مشتی خورده به خاطر اینکه همش فشارش گرفته، یه پلان خیلی هم زیبایی بود، بسیار خوب، پیمانم خیلی خوب اجراش کرد که بعد از اینکه اون بازجو میاد صحبتش رو با مادر قطع میکنه، این بیرون زمین شروع میکنه خزیدن، یعنی دولا شدن و دنبال یه میگرده. اون بهش میگه دنبال چی میگردی؟ میگه دنبال دندونم افتاد. و میگه دندونت افتاد؟ مصنوعی بود؟ روکش بود؟ یه چیز اینجوری میگه. همون کسی که زده اینم میگه. خب اما این اصلا جنبه اینو داره که انگار که خب من اگه در شرایط بسیار آزادتری هم فیلم بسازم، بسیار آزادتر و این قید و بندهای وحشتناکم نبود، احتمالاً یه همچین چیزی میساختم. یعنی باز دوباره نمیگفتم که بازجوی خیلی خشنه و میگه کثافت بیفت اینجا و نمیتونم خیلی مثلا با فحاشی وزیر لقب بگیره، چون من این نفس حس این که تو یک آدمی رو بگیری بشونی و بگی تو جرمت چیه و بخوای براش جرم بتراشی به حد کافی خشنه. اون بقیهش حالا دیگه عربده بکشه کسی یا بگه فلان و اینا، اون کار من نیست همچین چیزی. خب من به هر حال نفس این که تو گوشی رو میگیری که اول میگی با مادرت حرف بزن بعد نمیذاری با مادرش حرف بزنه، نفس این که اینو گرفتی و میگی که من نمیدونم برای چی گرفتمت اما بالاخره یه چیزی بگو که جرمت خیلی کافکایی اونجا، یه چیزی بگو که جرمی برون بشه که بالاخره چیکار کردی که بشه برت کرد بری اینا، اونه. اصلا نه بازجوی مهربونه، نه سرحاله، نه فلان اینا. یک تیکه از یک رابطه غیر انسانی آدمی که بالای سره و آدمی که فرودسته نمایش داده میشه اینجا به پسند و سلیقه صفی از دنیان. کسی دیگه میتونه اینو به پسند و سلیقه دیگه بسازه. من برام هیچی وحشتناکتر از اون صحنه نیستش که از توی کیسه‌اش یه دستمال در میاره که معلومه که یه چیزی مربوط به زنی بوده و میگه بیاد چیز کن. اون خشونت به حد کافی. خشونت فقط این نیستش که مثلا نشون بدی که چه اتفاقاتی فیزیکال میفته. در سینما دارم میگم، ما داریم راجع به سینما حرف میزنیم. یک فیلم دیگه ای که اون منطق رو به طلبه حتما خیلی خوب در میاد خشونته، اما این فیلم اینه که دست درازی به اموال شخصی، اون سکانس دست درازی به اموال شخصی یه آدمه که دوتا کتاب شاملو داره، یک کتاب تاریخ سینمای تجربه دریابندری داره، یه دونه وایدر از سینما 51 داره، یه سری از چیزای اینجوری رو آوردن و میخوان از توی این یه ماجرا در بیارن، چند تا کاسه. این خشونت برای من اینه.
مدرک جرمه یه شاعر اسپانیاییه.
عربات شد و باز نیامد. شما دست سازم
من سنی بیتیتا من سنی بیتیتا من سنی بیتیتا لیلا جان.
چی شد؟
ببخش.
بیا ناز نازی با این صورت پاک کن.
من از دست تو این نگفتن ها و نشون ندادن ها در این نشون دادن ها ما از این وجه فیلم که بیایم بیرون این مثلا یه مدت در مورد رابطه فرهاد و مهتاب، این که تو فیلم واقعا خیلی هم مشخص نمیشه اصلا این دو نفر آدم زن و شوهر شدن نشدن. ببینید تو فیلم چه اتفاقی میفته. یه جای اوائل فیلم ما سکانسی میبینیم که مهتاب داره طلاق میگیره، بعد میگه من این قصه رو بعدم میگم، که بعدن قصرم نمیگه. این اینکه هیچی اونجایی که
طلاق نمیگیره داره عروسی میکنه.
خب اونجا دست آخه یه فضای جوری
اون کسی که کنارشه اون دوستش بهش میگه که حق طلاق هم بگیر، حق طلاق گرفتی در سری امضا نکن. میگه حق طلاق یعنی داری عقد میکنی، حق طلاق رو بگیر.
پس حالا اینجا داره پس داره آها حق طلاق هم بگیر، پس اینا داره اونجا عروسی دارن میکنن.
آره اون ناهید بهش میگه حق طلاق یادت باشه وقتی داری امضا میکنی.
ناهید و یحیی هم تو اون تصویر هستن.
مادرش اون کجاست؟
چیه اون چه برخ اون چه مقطعیه؟ خب دوباره یه سوال. بعد میگه اینو من بعدا میگم نمیگه.
ما فقط دست یه مردی رو گوشه سمت راست کاز میگیم که.
بعد میایم مهتاب بر میگرده، مهتاب حامله میشه، ولی
مذارت میخوام حامد، بعد همون جا هم فرهاد به عنوان راوی میگه که جای این پلان اینجا نیست.
بعد یه جای دیگه میگه ولی بعدش میگم بعد این اصلا این مسئله رها میشه. ما میایم دوباره بر میگردیم، مهتاب حامله شده و خب اون سکانس پایانی که یه بازم خیلی نکته است دیگه. آیا این سکانس سکانس به یه معنا من
کدومو میگی؟
کل سکانس پایانی از لحظه ای که مادر لب دریا خواب و بیداره و ما نمیدونیم، اینم تفکیکش یه مقدار شاید سخت باشه که این سکانس شبیه یک رویا کابوسه که در حقیقت لحظه فوت مادره، لحظه سقط یک جنین جد، چون اون لحظه که اینا میخورن به درخت پس احتمالاً بچه سقط شده و اساساً تو فیلم میگم لحظه وجود داره که فرهاد داره یک حالت اعتراف گونه پیش یک روانکاو میکنه. آیا این سکانس هایی که داره اعتراف میکنه بعد از طلاقیه که از مهتاب گرفته یا نه؟ خب ببینید من میدونم که صفی یزدانیان علاقه دارد که قصه هاش رو هم همچین سرراست نگوید، کما اینکه در فیلم قبلی هم ما بین زمانهای مختلف در نوسان بودیم، فقط اونجا ما میفهمیدیم که یعنی یواش یواش دستمون میاد. اولش خیلی مشخص نبود ولی یواش یواش دستمون میاد. همون اوائل فیلم که فرهاد با مادر گیله جان در حقیقت در یک تعاملی بودن مدت زمان زیادی رو داشته سپری میکرده، ما فقط فرهاد موبلند با فرهادی که حالا موهاش ریخته رو میتونستیم دیگه زمان رو تشخیص بدیم. الانم میبینم شما روایتتون همچین خیلی سرراست نیست، یه خود همچین سینوسیه، میره بالا پایین، یه خود تو هم دوخته شده، قطع داره، ما عروسی اینا رو نمیبینیم، حذف داره، ابهام داره. این برای من خودش جالبه که چگونه میشه شما قصتون اینجوری تعریف میکنید؟ واسه الان بخوام یه کدی پیدا کنیم که اصلا رابطه فرهاد و مهتاب چقدر تو ذهن فرهاد میگذره، چقدر واقعا رخ داده، اصلا بچی در کار بوده یا نه، اینا یه جور خواست فرهاده. من دوست دارم باهاش بشم حرف بزنم، با که حتی اگه جواب صریحی هم نباشه، همین که فیلم میتونه یه ابهام شیرین رو ایجاد کنه، شاید این ابهاماست که بعضیام دوباره چون نمیتونن بهش راه ببرن میگن خب که چی، حالا که چی شد، این دو تا اصلا رابطهشون چیه با هم دیگه.
من میفهمم چی میگی، اما گفتم دیگه اونی که چرا بعضی راه بهش میبرن یا نمیبرن اصلا خیلی چیز پیچیده‌ایه، باید رهاش کرد. گفتم باید بابت این حالت تدافعی ضد سواد و ضد فرهنگ و ضد کتاب، حتی از جانب کسایی که خودشون در همین زمینه کار میکنن، اون واقعا کار یک چیزی که باید کلا اگه عربتی بکشی و لاتلوت بازی در بیاری و فلان، برای خود طبقه روشن نه همشون طبعا، برای بخشی از طبقه روشن فکر جذابتری اگه بریم مثلا یه خرابه‌ای نشون بدی یا یارو داره تزریق میکنه اون فلان، که اونم به نوع فیلم دیگه است، من کاری به اون ندارم، اون حتما جذابتره تا یکی که مثلا توش کتاب باشه و این باشه. و کتاب و اینا فیلمی رو نه روشن فکری میکنه نه ضد روشن فکری میکنه. این متاسفانه یک حقارت محلی ماهاست که این رو چیز میکنه. هیچ جای دنیا تو وقتی توی فیلم یه شاعری صداش هست نمیگه آها میخواسته چیزی میده. چی آقا، یه کسی رو بردن تو زندان، این آدم اینو گوش میداده، مادرش بهش میگه تا اعتمادم یه طب شعری هم خودش داشته، یه علاقه هم داشته. اون سالای 60 کسی که علاقه هم نداشتن، کاشفان فروتن شوکران و ترانه شرقی لورکا و اینا تو خونهشون بود، کما اینکه خیلی تو خونه های خیلی ها بود که شاید بعدها بیشتر شد یا کمتر شد. اما این یه حمله عجیبیه، اون واقعا یه حمله عجیبیه. سینمای ایران انگار هنوز توی اون تنه رضا موتوری مونده، انگار بهروز وثوقی که خیلی فریبا خاتمی ازش راضی نیست، دوست دخترش، و یه کمی مثلا عینکیه که یعنی سواد داره مثلا و فلان، اون باعث تحقیره. و رضا موتوری خودمون که سوار موتور میشه و خوش خواهر مادر میده و آدم جالبیه و حرفای جالبی میزنه و با مادر چیز و اینا، اون وضع برتره و اونم که اصلا سرنوشتش چیز نیستش. این یک نطفه هایی یک جاهای بسته شده دیگه، سوار بر یک چیز روانشناسی اجتماعی ایران هست به هر حال دیگه چیز. حالا اگه فکر کن که یه فیلمی شروع بشه که مردی بذار، حالا یا میدونی یعنی اصلا کل داستان یه مردی بیا، من اصلا خوشم نمیاد اون پشت بشینم پشتم عرق کنه شما بهم خیار بده، من اصلا دوست ندارم اون کاراکتری که از مرد که شما میخوان رو من دوست ندارم. و این خیلی بامزه است. مثلا یه از این سایت های خیلی چی بگم که بهتر که چیز کردن، نوشت که آره این اصلا تو بچه سوسول ننه بچه ننه فلان، تو اصلا واسه چی میخوای زندگی کنی اگه نمیتونی تو زنت هم نتونستی اداره کنی؟ اون یکی میشه. اونی که خود انگلیسیش بهتره میگه مثلا این یه خورده مامیز بوی بود مثلا، میدونی چی میگم؟ یعنی به هر حال مردی که نخواد اون توقع از مرد رو که پاشنش رو بر بکشه بره فلان کنه، یا اصلا بازجو هم بگه ننگت باد مثلا من رو ببر، چشمام هم نبندین میخوام برم چیز کنم، این میشه مثلا فلان. در حالی که احتمالا این نمونه های خیلی عادی هستند، چیزهای خیلی عجیب غریبی نیستن. اون یک چیز دیگه است. ببین من یه نکته‌ای که دارم با سینما، این حالا به ایرادمه یا چی نمیدونم، همش غیر واقعیه دیگه. میدونم که باید فیلمی رو باید بفهمی که داستان بالاخره چیه، بالاخره داری داستان تر بعد کاملا متوجهم. سالهای سالی که از همون 5 سالگی که مریپا می‌نشستم تا الان، خب فیلم که زیاد دیدم، بالاخره با نظرهای چیزم را میام و میتونم که فیلم باید تو داستانش به حال یک جاهای متقاعد کنه که تو بتونی یه چیز رو بگیری و بری ادامه بدی، به شرطی که مهم باشه. من اینو فقط میگم، اگه مهم نیست که اینا واقعا زن و شوهرن یا نیستن، که برای من اصلا مهم نیست، تو این فیلم هم نمیبینی. خب این که آقا اینا واقعا زن و شوهرن، نه. این که آیا اون اتفاق واقعا افتاده، مگه بقیهش اتفاق افتاده که این حالا اتفاق افتاده باشه نیفتاده باشه، سینما سمش دیگه. من یه بار خدمت آقای کیارستمی گفتم که فهمگیراس من خیلی دوست دارم، خب گفتم این که شما آخرشون رو میذارین که این همش فیلم بود خوب نیست، به خاطر اینکه ما اصلا با قصد اینکه این فیلمه نشستیم داریم میبینیم دیگه. اینکه شما بگین که نه اینا همش فیلم بود، چی رو دارین اضافه میکنین به این شاهکاری که ساختین؟ کاری به تمیگیراس ندارم، دارم میگم که این نگاه همه اصلا، خب این فیلمه دیگه، یک حسی از یک آدمی که به یک آدم دیگه علاقه داشته، اون آدم دیگه احتمالاً به هر دلیلی که خودش تو اون دیالوگ هم میگه، میگه من نمیدونم، دست خودم نیست دیگه، هیچ چیزی رو اونقدر بهش علاقه ندارم، ربطی هم به فرهاد نداره، نمیدونم از کی اینطوری شده. یا آدمی که در واقع این خانواده سه نفره نصف نیمه در واقع یک کمی حاصل دسیسه مادر و مهتاب دیگه، میگه تو بیا اقلن، تو که الانش که اقلن بیا با این چیز کن. برابر این فرزند اول که احتمالا حاصل عشقتر بوده، انداخته شد چون مجال بودنش گرفته شد، چون فضای ترس بود، چون تمام سانترک رو باید بشنوین تا ببینین که چه فضایی بوده. بچه آخر حاصل چیز دیگه ایه، حاصل اون لحظه آخری که چنگ داری میزنی که یه چیزی رو نگهداری و اون از دست میره، چون دیگه زمان طبیعی خودت زندگی نکردی، زندگی طبیعی سر فرصت ازت دریغ شد به هر دلیلی. به خاطر همین اون فضای آخر اینجوریه، دوباره همه چیز میاد با هم دیگه کنار هم دیگه و اون فاجعه رو میسازه. اون فاجعه چرا اتفاق میفته؟ نه اون از توی منطق فیلم اگه بهت بگم و بازی در نیارم هی بگم که اینا منطقه، بالاخره من از نظر من که این فیلم یک منطقی داره دیگه، از در منطق فیلم این دقیقا اتفاقیه که میفته. مادر با دیدن عکس گالیا که شعر معروف و سایه گفته بود، و این گالیا اتفاقا از معدود چیزای عینی واقعی فیلمه، به خاطر اینکه گالیا دوست مادر من بود، من آقای ابتهاج اظهار لطفی به در دنیای تو ساعت چند دست کرده بودم، من قرار بود برم ببینمشون، حالا اون داستان مفصله، و مادر من یک دفعه گفتن که ای داره میره پیش سایه، این گالیاست، این همکلاسم هم بود، برای این عکس براشون جالبه حتما که ببری، که من نبردم، رفتم به سایه گفتم که مادر من اینو گفت، گفت تو چطور تونستی نیاری؟ گفتم چون احساس کردم که حالا مثلا یه جوری که میخوام یه آسی رو کنم مثلا، نه حالا اگه دلتون بخواد میارم دفعه دیگه، که دفعه بعد بردم بهشون دادم. بعد این باعث ارتباط ما با خانواده ابتهاج شد به خیلی شدیدتر از اون واسطه گیر گل ابتهاج که در دنیا تو ساعت چند از بود. و در ضمن این رو ساخت که خب یه آدمی که اساسا همیشه در شعر ایران بوده، علاقه مند شعر سایه بوده، اون شعر دیرستگالیای معروف که در واقع یک چرخشه از یک رابطه عاطفی به این که الان چیزای مهمتری توی دور و بر ما هست، پس گالیا دیگه دیر شده و فلان، و این یک چیز واقعی این فیلمه که هم چند تا نسل رو به هم دیگه و نشدنهای چند تا نسل رو به هم دیگه وصل میکنه. و برای اون کسی که فیلمو حالا دوست داره که ببینه اینو، خیلی حیفه که از همون عکس نره دنبالش که اصلا چی شد که ابتهاج اومد این وسط، چی شد که گالیا اومد این وسط، و از اونجا مادر اونو میبینه دلش میخواد که بره، چون افتاده به این فکر که دست عکسای مردمو پس بده به خودشون، این میبره به این فکر میفته که بریم رشت، و این فیلم رو و ما رو و فرهاد و مهتابو میبره رشت. این رشتم حالا بذار بگم، چون یا پیش میاد یا پیش نمیاد، به هر حال من اینو بگم، چون به عمد و این عمدی بوده، نه به خاطر اینکه اصلا من چیز دیگه نمیتونم، هیچ رشدی در دنیا تو ساعت چند دست نیست. اینا در ورودشون به قبرستون وارد میشن، کما اینکه در همه اون فیلم‌ها اینجوریه، در قرقای من و در دنیا تو اینجوریه. بعد شب میشه، وارد شب رشد میشن، هیچ که حالش خوب نیست، کسی خوشحال نیست، کسی به شعف نیمده از دیدن اونا. روزم که میشه، و این یک اشاره فقط به در دنیای تویش هست، توی اون پله هایی که اون سکانس معروف در دنیای تو گرفته شد، پله های انزلی که حالا بهش میگم پله عشاق، و جز به جذبیت های توزیسی انزلی بوده و بعد از دنیای تو هم هست، خب اون کله اسب افتاده اونجا و این تنه اسب که یواش یواش داره توی فیلم کامل میشه، یک تیکش میاد اونجا، و بعد
اینا فرداش میرن که عکس به مسعود جان پس بدن میرن کنار دریا اون اتفاق. به هر حال این سفر یک سفریه که ما میبینیم که داره اتفاق میفته دیگه. بنابراین اتفاق افتاده. از لحظه این که آرامش اینها به هم میخوره، همه چیز به هم میخوره. و میریم به طرف ناگهان درخت که اون چیزیه که پیش میاد و میبینیم دیگه. بعد اون دختری هم که بعد میاد در واقع تم اول فیلم رو یک جور بهتری به نظر من میبنده، یه چیزی که موضوعی که باز شده رو اینجا میبنده.
عکس رو پس بدی که چی؟ برای آدم ها چه فرقی میکنه که عکسشون پیش تو باشه یا پیش خودشون؟ برای خاله یا منصور جان چه فرقی میکنه؟ چرا عکس رو پیش خودت نگه نمیداری؟ چرا به آینه نگاه نمیکنی؟
نه نگاه نمیکنم. این بودم من؟
کی همون مونده که بود آخه؟
من این نبودم. به تو چه مربوط؟ این تاله نشون داده بودم؟
آره گفتی هم کلاسیت بوده.
گالیاس دیگه، همونی که سایه برای شعر گفت. تو همه رش پیچید.
عاشقش بوده.
آره دیگه، آدم برای کسی که عاشقش شعر میگه. مگه تو خودت غیر از اینی؟
من شاعرم مگه؟
برو بچه، اگه من ندونم تو چی هستی که هستی که به درد نمیخورم. هرچند که این روزا به دردی هم نمیخورم. چی این بی مصرفی؟ این منم ها؟
بله میدونم.
همه نسل ما با این اسب عکسی داریم. یه عکاسی بود با این اسب و یه پرده بزرگ وسط بلوار انزلی.
پس چرا همیشه من فکر میکردم این اسب تو رشت بوده؟
نه، این اسب تابستونای انزلی بود. یادم آخرین بار یه زمستونی رفته بودیم عروسی فردوس تو انزلی، دیدم یه گوشه افتاده، کلی هم برف روش، یخ زده بود تو سرما تفلکی. بریم رشت.
مهتاب کو؟
پایینه.
دعواتون شد؟
نه، گفت میخوام یکم به خودم باشه.
یادت باشه وقتی برگشت ازش چیزی نپرس. هرگز از کسی که میره نپرس چرا رفته، کجا بوده.
این چی بود الان؟
خودم هم خوشم اومد، نمیدونم.
از اونایی میشه که آدم یادش میمونه.
یزدانیان، یک پرسشی درباره به قول معروف فرم یا نوع نظام بصری فیلم. ببینید سکانس پایانی فیلم خیلی در یک جهان رویاگون به سر میبره. اون حرکت‌های دوربین، اون همون که یه مقداری که همه این واقعیت و خیال و اینا یه مقدار درش ترکیب میشه، فاصله بین مرگ و خواب مادر، اصلا این تصادفه و اینا با درختی که ناگهان درخت سر راهشون قرار میگیره و اینا. خب این پایان فیلمه. سکانس های دیگه تو فیلم مثل همون سکانسی که من خیلی دوست دارم، تکنمایی است که همین اسب رو در زیر برف مدفون میکنید روی اون پله ها و بعد دوباره بخشای همون 12 دقیقه اول که شما میفرمایید که یه جورایی ما داشتیم با دوستان صحبت میکردیم، اشاره میکردن که نوع کاری که دارید میکنید در دوران کودکی انگار یه جور ادای دین یا برآمده یا ملهم از آثار مثلا ژان پیر ژونه یا ون دورمل، اون حس و حال، اون جور خلق یه جور دنیای خاص، یه خاص بودنش، یه جور فاصله میگیره از واقعیت بیرونی. من میخواستم ببینم که آیا شما اساسا قصد داشتید، میگم ترکیب رویا یا خیال رو با جهان واقع رو در سرتاسر فیلم هم پیش ببرید، یعنی ما سکانس های شاعرانه ای از جنس همون اسب مدفون زیر برف یا چیزهایی که اون برداشتیم میدیدیم رو بیشتر در این فیلم هم ببینیم یا نه، یا قصدتون می بود که بدنه این فیلم بعد از زندان اومدن تا دوباره اونجا یه مقدار بین همین دیالوگ ها و گفتگوها و اینا باشه، یا اصلا کنم میگم طراحی دیگه
نه 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 همش همونه ملتفتم همش همونه و طراحی بصری فیلم همین بوده و اینکه خب همش روشنه دیگه. ما قبلا از مادر میشنویم که میگه که ما میخواستیم یه بار رفتیم انزلی، عروسی فردوس مسون بود و این برف اومده، دیدم که روی پله ها سکله این اسبه افتاده، یخ زده بود از سر ما تفلکی، و بعدا تو سفر اینا که اساسا در زمستون نیست و برفی نمیاد و اینا، یک پلان اون رو میبینیم اما چراغ ماشین اینا از روش رد میشه. خب این خودش لحن فیلم رو میگه دیگه، اصلا چیز پیچیده ای هم نیست، چیز عجیب غریبی هم نیست، چیز تازه ای هم نیست. تو میتونی یک پلانی بگذاری به خاطر اینکه حس اون صحنه در اونجا، الان که همه انقدر غمگینیم و اونجوری داریم از میدونه شهرداری رشت رد میشیم و اینجوری داریم رشت دوباره نگاه میکنیم بهش، خب طبیعیه که بتونم که یک پلانم از جای دیگه ای که اصلا خاطره مادر بوده بیارم بذارم. اما اینکه مثلا اون سرخوشی یا چیزی، دو تا موضوع بگم که ربطی نداره اما ربطی داره. من خیلی خوشحال میشم بگن این چقدر این ارجاد به این فیلم بود، یعنی اصلا برخلاف شاید بعضیا باشن که مثلا میگن نه 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 این اصلا کاملا اوریجینال بود و من اصلا این فیلم فیلم سینماست، این فیلم همون اول با اون آپارات خونه تکلیف رو روشن کرده که اصلا چیه منطقش. منطقش منطق سینماست، فیلمای مختلفه، رنگش رو از رنگای مختلف میگیره، از واندارچوک رو یه رنگی میگیره، از وارد دیزنی یه رنگی میگیره. اما اینکه بعد نشاید بگم شاید چیز نیست، من 5 بار شاید 4 یا 5 بار از اون سالی که فیلم امیلی پولن ساخته شد تصمیم گرفتم که این فیلم رو ببینم و هر 5 بار نتونستم ببینم. چون این بامزه است که چون امیلی پولن رو خیلی میگن راجع به من، نمیتونم اصلا اون نوع فیلم رو ببینم. خیلی هم دوست دارم ببینم، اقلا دوست دارم که این آبروریزی که من ندیدم رو نگم. آخه میدونی یه نکته کم هستی، بعضی هم یه ادایی دارم من آخه اصلا فلان فیلم رو ندیدم، من اصلا یا گذشتم یا بچم که بودم اهل این ادا نبودم که بگم اونو ندیدم نمیدونم چی میگی فلان. نه میدونم چی میگین، میدونم که میگین که این با اون سینما مثلا قرار، اما من ندیدم، یعنی واقعا ندیدم، نه تنها ندیدم، سینمای مورد علاقه هم نیست. کما اینکه یه بار به مجید اسلامی گفتم که من سینما پارادیزو سینمای مورد علاقه من نیست، اون نگاه نوستالژیک به گذشته به سینما اینا رو ندارم اصلا. من اصلا آدم نوستالژیکی، یعنی میدونم که خیلی عجیبه با این دو تا فیلم که آدم، من اصلا آدم نوستالژیکی نیستم. بعد مثلا همین دیشب بود یا پیروز بود یه تیتری یه جا دیدم که حسرتخواری ناکام برای، بابا کی گفته من حسرتخواره برای گذشتم؟ مگه اگه تو بگی من وقتی کسم، حالا مادرم پدرم کسم، وقتی زنده بود حالم بهتر بود، مگه داری حسرتخواری برای گذشته میکنی؟ زندگی دیگه، زندگی طبیعت زندگیه. من کجا حسرت خوری برای گذشته میکنم که تو همونش هم بچه میگه من تمام مدت ترسیدم، من از روز اول ترسیدم، خود مدرسه یه فرم دیگه از زندانه و اصلا این نیست. و خب اما من الان که در شرایط بدتری دچارم، شرایط بدتر پیشین برام شرایط زیباییه، چون اصلا بد نبوده، فوقش این بوده که مدرسه از تحمیل می‌شده، نمی‌دونم چی بوده، تو همش سعی می‌کردی در بری ازش، خودتو به مریضی بری، که چیز عجیبی هم نیست، نسبت به بچه‌های سالم از مدرسه خوششون نمیاد. بنابراین اصلا اونم چیز عجیبی نیستش. و اینکه از ابتدا من برای همین اصرار دارم که اون 12 دقیقه، اینا گفتم به فرمول ریاضی نبوده بگیم یه 12 دقیقه اینجا بذاریم یا 80 دقیقه اونجا بذاریم. این پیش اومد با توجه به اینکه من کلن دارم میگم که یک آدمی با زبان اون کاراکتر هم خودش با زبان سینما حرف میزد. وقتی کلافه میشه از دست چیزها، احتمالاً جزء مردایی که از محیط مردونه یه خورده معذب میشن در محیط مردونه، چون دو جور مرد داریم دیگه، اون بده است، اون یکی بدل رضا مطلقی، اون یکی خب وقتی اونه میره یاد چاپلین میفته، یاد آنتوان میفته، یاد چیزی باید خیلی دنیا رو بد ببینیم که بگیم او این چرا مثلا اینجوریه، یا خیلی باید زندگی نکرده باشیم که وقتایی تو خیلی خیلی اوضاعی که خیلی خرابه، بذاریم اوضاع مثال سیاسی هم نزنم، مثال دیگه بزنم، تو وقتی نشستی تو مطب دندون پزشکی تو مطب شما سر که یکی از عذاب‌آورترین مکان‌های جهانه، من خودم همیشه سعی می‌کردم مثلا به یه چیز دیگه ای فکر کنم. خوب یادمه خب که مثلا وقتی که بچه بودم، مثلا بزرگم که بودم، اساسا این شکنجه‌گاهی که شما صاحبشین، خب طبعا یه چیزی دیگه، یعنی آدم دوست داره که بگه خب بعد از اینم هست، حالا من برم این دکتر صرافی که مثلا این کارا رو کرد و مته کرد تو دهن من و عصبم و چی چی کرد و اینا، بعدش مثلا جری لوئیس هم هست. خب مثلا یه تو میخوای یه چیز دیگه، یک دنیای دیگه هم برای خودت، بابا همه دنیا این نیست. خب اینم همش داره خودشو دلداری میده دیگه و همینه دیگه. بعد میدونی مثلا پیروز البته این بیشتر مایه تفریح بود، سینماست، این طرف آدم سینماییه، خب دروغگو هم هست. بعد اصلا روایتش به قول لیلی فرادپور که در فیلم بازی میکنه و این داستانی هم که تو گفتی راجع به پول دادن اون چیز، اون به من سر صحنه گفت، گفت چقدر، چون خودی سر همون صحنه بود دیگه، جزوه دخشتر مادر مطا بوداش، من نمیدونستم، گفت تو میدونستی که صفی که این اصلا این واقعا اده، گفتم نه چه بامزه که اتفاق با، آره آره نه فلانه رو که گرفته بودن، من همون سر صحنه فهمیدم، همون روزی که میگرفتیم فهمیدم که این یه مابعث واقعی داره و ما اصلا قصدم اون نبود. و باز خود خانم فرهادپور یه چیزی نوشت که من خیلی پسندیدم تو چیزایی که نوشت همون زمان پارپیرارسال، و اینکه خب این دروغگو اینو در آورد دیگه، خیلی روشن. من بهش هیچی نگفتم، من به لیلی فقط دیالوگای فیلمو گفتم، اصلا راجب اینکه قصد من چیه که راجب ناگهان درخت حرف نمیزدیم، که حالا این دیالوگو اینجوری بگو خدافظ دیگه. بعد ها که گفتش که این یک راوی نامعتبره که دروغگوه و اصلا معلوم نیست کجا راست میگه کجا دروغ میگه، اینجا بود که تازه من دیدم خب بابا این گرفته شده و من هیچ تقلبی هم به خانم فرهادپور نرسونده بودم، خب این گرفته شده، اصلا یک داستانیه که معلوم نیست چی رو داره به کی میگه. اینم واسه پیچیده کردن فیلم نیست، خیلی روشنه، صدای روانشناس میاد، روانکاو میاد، حالا اینم روانکاو هست یا نه میگیم که هست، که میگه یه خلاصه از خودت بگو، کات میشه به اتاق بازجویی که این با اون حالت درمونده به بازجویی میگه خلاصه خودم، میگه آره بردار بنویس که نمیدونم چی چی. خب و این از اونجا به بعد معلوم نیست پس این جواب، آیا این جوابیه که به با... اون... ما که نمیبینیم نوشته رو، که آیا این حرفایی که متولد تهران نمیدونم اینا، اینو در جواب روانکاو داره به روانکاو میگه، داره به این میگه، اما معلومه که جواب خوبی به بازجو نداده، بازجو راضی نیست، میگه بیا برو گم شو، برو فکراتو بکن دوباره یه سری بهتری بده. خب بعد یه چیزی که خیلی بامزه بود دیگه، البته این دیگه باعث تفریحه، اما قصهش میشه آدم حامد، اینو جدی بده دیگه، من بازی در نمیارم که اصلا من بی اعتنام به برخوردها و نمیده، آدم قصهش میشه، چیزی از من کم و زیاد نمیشه. من یکی از خوشبخت‌ترین آدم های عالم هم که دوتا فیلم ساختم، یعنی چیزایی که در شرایط عملی شدن و امکان پذیر، همون چیزایی بوده که میخواستم بسازم. یکی هم تو اون جلسه مطبوعاتی گفت که تو خودت راجب، حالا نمیخوام قیاس کنم، گفته بودی که مثلا چقدر خوشبختی همون چیزی که دلت میخواد راجب زندگی رو، من میخواستم این کار رو بکنم، کردم. و یه چیز خیلی هم که اصلا برام مهم نیستش که بقیه چی بگن نبوده، که یه فیلم میخواستم در یک لذتی شریک کنم، در یک ترسی شریک کنم، در یک فرمی شریک کنم، همون چیزی که سینما هست، در یک اموشن و سانتی هر دوتاش شریک پیدا کنم. یه دیالوگ هست، روانکاو بهش میگه که هر جوری شده بالاخره رفتی حرفات از فیلم‌ها و کتابا دزدیدی، در که دیالوگای فیلم جانی گیتار رو دزدیده، کریستوف هم موزیک فیلم جانی گیتار رو اون زیر گذاشته، یعنی دیگه به این روشنی تیتراش تموم میشه، می‌نویسین فرهاد به این فیلم‌ها اشاره می‌کنه، بعد میگن که آها این شبیه جانی گیتار، مثلا مثل که ما قرار مچ همدیگه رو بگیریم یا قرار فیلم ببینیم، آخه بل کنین دیگه، که میگم آره رها ب... نه این دیالوگای فیلم جانی گیتار بود، این صفی ازدانیان دزدیده، صفی ازدانیان دزدیده، نه تنها صفی ازدانیان دزدیده، خود کاراکترش دزدیده، اصلا خودش میگه که دزدیدن. بعد تو تیتراش هم میگیم موزیک اون فیلم هم گذاشتیم، این وقتی مستعصب میشه میخواد یه چیزی بگه، و اعتمال اون مهتاب هم اگه دقت کنی ریاکشن های مناظر افشار خیلی خوبه، تو اون سکانس اگه دقت کنی برمیگرد یا کمی هم همچه تحت تأثیر واقع نشده، برای اینکه میدونه که این داره بازی در میاره، چون این کلن بازی در میاره میدونی. اما من یه سکانسی ساختم، راستشو بگم دوست دارم این سکانسو خیلی، که یک ظاهری داره که من یه وقتی دوستم میگفت به دستیار کارگردانم، دستیار خودم خمینی شمسی، گفتم که ببین این فیلم انقدر دشمن پیدا میکنه، اما یه مش دیالوگش که خیلی دیالوگی که من سر شوخی نوشتم، میرن بعد میذارن عاشق معشوقا به هم دیگه میگن و اون واسه اون پست میکنه و اینا، مثلا پیروز در کوستر یه چتر سفیدی یه دختر، از این پوسترهای عکسای ایرانی هم نبود، از این عکسای که مثلا توی جای میذارن دیگه، مثلا آرایشگاهی چه، بعد مثلا گذاشته بعد زیرش نوشته که به هم دروغ بگو بگو فلان. بعد من گفتم دیده گفتم این بخشش گرفته میشه، در حالی که این بخش شوخی فیلمه، شوخی منه با سینما، شوخی منه با سینمایی ها که خودم پدر سوختن، گاهی یه دیالوگی هم ممکنه از جای دیگه بردارم به یکی دیگه بگن، شوخیمه، نه شوخی برای خنده. این یه نکته‌ایه که من دارم توی این فیلم، بازیگوشیمه، خیلی بامزه. بعد جالبه که یه دیالوگی داره، کسی البته شنیده شده اما نه زیاد، که مادر یه جایی میگه که هرگز از کسی که دره میره نپرس کجا رفته، کجا بوده، چرا رفته. تو قبرستون میگه، میگه مهتاب کجاست، میگه رفته اونجا، میگه دعواتون شد، میگه نه، میگه که وقتی برگشت یادت باشه نپرس. بعد فرهاد
برمیگه خیلی خوبه، میگه خیلی سینماییه، نه خیلی خود قشنگی،
نه نمیگه سینمایی، میگه چی بود گفتی، میگه که آها نمیدونم، یهو خودم خوش اومد، گفتم رابطهشون با اومد خودم خودم برم. میگه این از اونهایی میشه که آدم ها یادشون میمونه. منظورش در واقع همین اینستاگرام و این هاست، شوخیم بود. چون وقتی این دیالوگو نوشتم فکر کردم که آخ 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 این یه چیزی گفت، حالا بعد دوباره خب دست تو هم نیست، طبعا سینماست دیگه، هر کی یه گوشش رو میبره، اصلا به عنوان اعتراض نمیگم، اما بامزه است که درست دیالوگای این فیلم اون دیالوگهایی که شاید در دنیای فرچند است یک کاربرد دیگه داشت، اینجا شوخی با دیالوگه، اما شوخی با دیالوگ احساساتیه، در واقع شوخی نیست، یک طعنه ای به دیالوگ احساساتیه که خود نویسنده به خودش داره میزنه. و بعد این فیلم که برای دیالوگهاش چیز نشده، این فیلم مثل جنس تصویرش، مثل روابطش، مثل اون آپارات خونه که تاکید دارم بهش از اول، مثل همه اینها دیالوگهاش هم از کنار سینما رد شدن و نوشته شدن. گاهی هم که به عمد نبوده، یعنی که گاهی به عمد مثل جانی گیتار، گاهی هم که به عمد نبوده شده مثل همون حرفی که مادر میزنه و من این دیالوگو واسه فرهاد نوشتم که آخ اینا از اونایی میشه که براتون یادشون میمونه.
بله آقای یزدانی، واقعا دیالوگا رو من حالا اینم بازم دوباره بگم، میگم من چون فیلمو دوست دارم، خیلی چیزای فیلمو دوست دارم، چیزهایی که نوشته شده، فیلم انقدر فیلم صفی یزدانیانه، معلومه از یک حس شوخ طبعی داره، شوخ طبعی در نوشتن دیالوگ داره میاد، اونجایی که داره اعتراف میکنه تو زندان، یا اونجایی که میگه بگو چه چیزایی از زندگی دوست داشتی. من واقعا میگم چون این چند وقته خیلی دلم میخواست یه فیلمای درباره خودم بنویسم، یعنی اینجوری بخونم فکرم اگه یه روزی روزگاری بخوام یه فیلمی بسازم، یه فیلمی در مورد خودم میسازم، در مورد هیچ چی دیگه نمیخوام بگم. اتفاقا به صحبت شما برمیگردم، اگر بتونم خودم رو درست نشون بدم، خیلی آدم ها رو میتونم نشون بدم، خیلی شرایط اطرافم رو میتونم نشون بدم اگر با خودم صادق باشم. اتفاقا این دیالوگی که نوشته بودید که بگو چه چیزایی تو زندگی دوست داشتی، با اون لحظه‌ای که اون بادی که خورد به صورتم، همین سفر عید به رشت، سفر تابستون به رشت، رشت، و اینکه دوباره این تاکید رو داره میکنه، و خب عین همین قضیه در مورد اون دیالوگایی که در حقیقت تکنگاری که تو زندان داره اعتراف میکنه، دیالوگایی که با مادرش میکنه، اون نکته که میگه که هر وقت این شیر آبو میبست حرفه رو تکرار میکرد، ولی اون اولیه نبود. حالا این قضیه مثل مال منم هست، وقتی صدای شما قطع میشه میگم جملتون دور بگین، اون حس و حال اولیه نیستش، ولی برای همین که نمیخوام صحبت قطع بشه. و این مشاهده
آره، خاطر اینکه اون اصلا همون لحظه اونو چند نفر خیلی خوب دیدن، اون دیگه از این عمیق‌تر، من اینکه راجع به دیالوگ گفتم، حامد، منظورم این نیستش که دیالوگا همش توی این فیلم شوخی کردم، اینا دارم میگم دیالوگ هم گاهی از سینما میاد، گاهی از توی شخصیت میاد. اون چیزی که گفتش رو در بازجویی، در به هر حال رو سکانس بازجویی صدا شنیده میشه، ما متن رو نمی‌بینیم، متولد تهران، اینا برای من یکی از غمگین ترین چیزایی که نوشتم. یعنی تو به هر حال مجبور شدی خودتو برای روانکاو یا برای بازجو، فرق نمیکنه، داری مرور میکنه و میبینی که بابا من دارم زندگیمو میکنم، چرا نمیذاری من زندگیمو بکنم؟ من چیزی ندارم. من خلافم این بوده که کتاب انگلیسی از شعله یزدانی رو در سوم دبستان دزدیدم، من خلافی ندارم، من میخوام زندگی کنم. اونایی که بخوان ببینن، خب اینا رو میبینن توش دیگه، و نبینن هم حالا یا اشکال فیلمه یا حالا هرچی، اونش مهم نیستش. اما نه، دیالوگا رو که گفتم، واقعا دیالوگا یه جاهایش، من خودم اون سکانسی که تو لطف داری میگی خوبه، سکانس بازجویی رو، خودم از محدودیتی که وحشتناک تحت تاثیرشم هنوزم وقتی میشنوم، یعنی خیلی انگار که خودم ننوشتم، اصلا نگاه اینجوری نیستش. یه آدمی رو ببینم در یه موقعیتی که داره یه مرور میکنه، یا اونی که دو سه تا چیز بگو که وقتی که چیزه. این سوالی بود اولا از خود من شده، چون دیدم یه سوء تفاهم شده که این سوالو کرده که این بگه رشت. اصلا از این بازی ها من خوشم نمیاد و نکردم چه این بازی هایی. و بعدش هم این که حامد بذار اصلا یه چیز دیگه بگم. اولا راجع به اون سه تا چیز بگوی که میارزی زندگی کنی، خیلی سوال عجیبیه. و تو چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اون روزی که مثلا لیسانس گرفتم، یا اون روزی که دکترامو گرفتم، یا اون روزی که برنده لاتاری شدم، یا چی میخوای بگی؟ خب واقعا اینه، وقتی که برگردی ببینی اون روز صبحی که تو از جلوی پارک لاله رد شدی و یک بادی توی صورتت خورده احتمالا و یه شعفی بهت دست داده، خب احتمالا جزو روزای چیزت دیگه، روزای جزو هایلایت های زندگیت دیگه. مگه برای چیه؟ نه عارف مسلکم، نه شاعر مسلکم به این معنی، نه میخوام چیزای نازک بگم، نه میخوام بگم که نه کلن اصلا اهل این حرف هم. اما بسیار درسته اگه بگیم که این فیلم متاسفانه خوشبختانه شباهتی به طرز بیان خودم داره. من طرز بیانم هم هیچ وقت صریح نیست، یک وقتایی هم که شوخی جدی مشخص نیست. یه دیالوگی تو در دنیای تو ساعت چند است راجب خودم گفته بودم گذاشتم، این رو چون راجب خودم از بچگی میگن، میگن هیچ وقت معلوم نیست شوخی میکنه یا جدی میگه، که گیره گرم میگم باید اتفاقا اصلا این آدم ها بدم میاد. و خب این فیلم خیلی اینجوریه، در ناگهان درخت خیلی اینجوریه، اما شوخی و جدیش مهم نیست. یک گزارش درونیه از 40-50 سال. من هم آدمی نیستم، اگه این تقصیریه یا چیزیه، من آدمی نیستم که بگم که آقا الان مثلا اگه اینو بنویسی تهیه کننده پیدا میکنی. من خوشبختم دو تا فیلمنامه بلند نوشتم، هر دوتام ساخته شده، الان دارم سومی رو یکی دیگه می‌نویسم و مطمئنم که اگه باشم ساخته میشه و دیگه تحت هیچ چیزی. و یه آدمایی هم همیشه پیدا میشن که همراهی میکنن. پیمان معادی رو من اصلا تا حالا ندیده بودم، رفتم سر فیلم بمب، یه شب داشت فیلم بمب رو میگره، رفتم که بار از نزدیک ببینم پیمان رو فقط. خب بعد کشید به این که بعداً فیلمنامه رو براش فرستادیم، ایران نبوده موقعی که فیلمنامه رو فرستادیم. بعد اومد در یک جلسه یک ساعته هم گفتش که خیلی دوست داره فیلمو، هم گفتش که بازی میکنه، و هم گفتش که اصلا خودم هم دارم میخواد تهیه کنم این فیلمو. گفتم که باورش که پیشنهادهای دیگه بود، اینجوری نبود که چیز بود، طبعا ترجیح می بود که با پیمان کار کنم توی این زمینه، و خودش کارا رو مثل برق و باد جلو بود. خب خوشبختی یادم، من اصلا تا حالا یه دونه سرمایه گذار فیلمم هم از نزدیک ندیدم که مثلا اینا که بگی که مثلا بگم اینجوریش کن یا اونجوریش کن یا چی اینا. همینا دیگه لخت و اوریش یه خودم معنیش اینه.
رانندگی هم بلد نیستی، یه باری از رو دوش ما برداری.
اصلا هم نمیخواد یاد بگیره.
من اینجا راحت ترم. خب
همه اونجا راحت ترن. چرا فکر میکنی خودت آدم خاصی هستی؟
نه همه اینجوری راحت‌تر نیستن. الان تو ماشین یحیی اینا بحث همین بود، حاضر نیست نیم ساعت از پشت فرمونش بیاد کنار.
بده مگه؟
نه کی گفت بده، مرده دیگه.
دوست داشتین منم از اون مرده بودم که میشستم پشت فرمون پشتم عرق میکرد، شما هم تون تون برام خیار پوست میکندی میدادین دستم.
میبینی مامان همینه.
من راستش رو بخواین اولش باید اعتراف کنم یه ذره گارد داشتم با انتخاب پیمان معادی، اصلا کنم با اون پیمان معادی با اون انتخاب بدون دیدن فیلم. صادقانه اعتراف کنم در طول فیلم هیچ مشکلی پیدا نکردم، نه با نریشنش نه با شخصیتش اینا، ولی یه چیزایی رم راستش بخواین میفهمم از زاویه اونایی که به این انتخابا یه مقدار مسئله دارم. ببینید آقای یزدانیان، هر کدوم از بازیگران سینمای ایران با خودشون یه شخصیتی رو از سابق آوردن، یعنی یه تاریخ دارن، همون جور که پیمان معادی تاریخ داره، لیلا حاتمی داره، مهناز افشار داره و علی مصفا. من راستشو بخواین نمیدونم ما اصلا چه بازیگری رو داشتیم که اگه جای پیمان معادی میذاشتیم تو این فیلم، مثلا اون خواسته که من تو ذهن ایدئالم داشته شکل میگرفته یا کسای دیگه که اعتراض دارن، حالا من اصلا کاری به اعتراض بقیه ندارم، ولی اینکه بعضیا نتونستن پیمان معادی رو انقدر در این فیلم به اون اندازه که فرهاد اسلش علی مصفایی در دنیای تو ساعت چند است خلخلی اون آدم رو نتونستن در خلخلی اینجا درک کنن. اینجا هم پیمان معادی یا فرهاد در حقیقت اون خلخلی رو داره، جایی که روی تخت سر به ته شده با پاش داره چراغ رو روشن و خاموش میکنه. به اتفاقا من چقدر این لحظه رو دوست دارم، چون دوباره میگم این از اون دقیقا لحظه های ناب زیست فردی آدم هاست که مثلا اینو که یه آدم بتونه توی یه فیلم نامش بذاره برای من جالبه، که ما از این کارا تو زندگیمون میکنیم، شب با خودمون خلوت میشیم، نمیدونم سر صورتمون رو بخارونیم، اتاق رو به هم بریزیم. این حرکات یه حرکاتیه که به آدما حیات میده، نشون میده این آدما زیست دارن، واقعا زندگی میکنن. این خلخلی یا اون خلخلی که رو زمین میخوابه که یه جورایی یادآور همون کلا ملق زدن یا سر به پا... چی میگن از روی سر ایستادن فرهاد دنیای تو ساعت چند است. ولی خب به یه معنا من احساس میکردم شاید پیمان معادی یه مقدار جدیتر از اون حرف هاست که این خلخلی، این بازیگوشی، این راوی به قول معروف نامعتبر رو بتونه نمایندگی کنه، با این که من هر دو بار سه باری که فیلمو دیدم هیچ مشکلی با بازی معادی ندارم و اتفاقا احساس میکنم که معادی جدی قبلی از قالب خودش در اومده اینجا. مثالش همون سکانس داره با مهتاب صحبت میکنه، میگه که یحیی نامه نوشته بود به لادن دل میبره، نه لاله. این خیلی خوب، این واژه رو خیلی خوب در آورده، یه جورایی شاید مثلا
خودش هم تو خود پیمان گفت.
آره خیلی خوب در اومده اونجا. پیمان معادی یه برای
سناریو نبود که اون بگه.
آره نبود اصلا تو دیالوگش، خودش گفت. جالب شد. آره.
حالا این آدم دل میبره رو خودش اضافه
کرده. خب خیلی جالب شد. پس حالا معادی یه بره و مهناز افشار هم دوباره با خودش تاریخ داره، یه قصه داره. میدونم شما مهناز افشار رو تو این فیلم تغییر دادی، مهناز افشار اینجا خیلی سرده، یعنی یه سرمایی رو با خودش اوورده که نمیدونم، اصولا شاید من تو به صورت اشتباهی احساس میکنم مهناز افشار شاید ربطی به این جنس سینما نداره، ولی این دوباره تصور و پرسپشن احتمالا غلط منه، چون من میگم دوبارم که دیدم با مهناز افشارم مشکل ندارم، ولی ته دلم احساس میکنم شاید این دوتا آدم با دوتا بازیگر دیگه از سینمای ایران یه حس و حال دیگه به فیلم میداد. من بارها تو ذهنم اون سکانسی که این دو نفر بعد از سالها با هم میرسن تو ماشین گریه میکنن، اون دیالوگای به نظرم خیلی جذاب بینشون رد و بدل میشه، دوباره میره این ور پرنده میاد و اینا رو هی داشتم فکر می‌کردم خب الان من این دو تا رو بذارم کنار ببینم لیلا حاتمی علی مصطفی بودن این سکانس چه جوری تو ذهنم شکل میگرفت، و بعد راستش بخوام حتی به گزینه دیگه نمیرسم بعد از اونا که کیو الان مثلا من جای معادی بذارم که هم یه مقدار خول باشه، هم یه مقدار جدی باشه، هم یه خورده نمیدونم. میدونید میخوام ببینم که خودتون الان احساستون بعد از ساخت این فیلم، گرفتن نظرات با انتخاب بازیگراتون چه جوری هست برای این دو تا نقش؟
این دو تا نقش رو خودت یه حرف خیلی خوبی زدی، کی میخواد بازی کنه اینا؟
نمیدونم. آخه الان من بگم الان بگم علی مصفی خیلی کلیشه‌ای میشه، چون شما یه دور با علی مصفی رفتین، نمیدونم شاید علی مصفی من میبود اینجا، ولی دیگه علی مصفی هم خودش، یعنی علی مصفی هم داره خود علی مصفی شو تو این مجموعه فیلمای حتی مثلا تو فیلم سروش صحت، تو چند تا فیلم دیگه یه خورده اتفاقا جالب بود علی مصفی یه خود قالب شکسته بود توی دنیای تو ساعت چند است. نمیدونم همه با فرهاد با اون یادمون میاد، من نمیدونم الان بازیگر میان ساله اگه معادی رو پیدا نمی‌کنی شما کیو میذاشید؟ اینو به من بگید. مصطفی نقش گزینه اولتون بود اصلا یا نه دیگه؟
نه ببین من از اول پیمان معادی رو در نظر داشتم.
چرا؟
بعد یکی دو تا آدمای جوان‌تر هم پیدا شدن در حالی که من نظرم می بود، اما هم مشاورینم کسایی که همراه بودن در مرحله پیش تولید بعد مرحله در واقع سناریو میگفتن حالا کسای دیگر رو هم ببین، که خب همه رو یکیشون رو دیدم از خیلی الان از سوپر استارهای خیلی خیلی سوپر ایرانه و خب مشکل بود، حالا به هر حال دلایلش مختلف. بعد کسی دیگه ای رو هم خودم در نقش فرهاد نمیدیدم، بعد این شد که همون گفتم همون حرف اول خودم، یعنی پیمان. و اون چیزی که میگی رو میفهمم که این هر بازیگری با خودش یک چیزهایی رو از پیش میاره، یعنی از شخصیت یک کمی عادت شده یه تصویر سینمای خودش میاره. اما خب واقعا برام از یه جایی به بعد این مهم نبود و اتفاقا برام این چلنج مهناز افشار بودن، مهناز بالاخره بازیگر خیلی خوبه، خیلی آدم باهوشیه. حالا من بگم بازیگر خوبیه، من زیاد فیلماشو ندیدم، حالا اینم صراحتمه دیگه، من اصلا مهناز رو از برف روی کاش‌ها در ذهن داشتم، بقیه یه چیزها رو یادم نمیاد که اصلا خیلی دقیق دنبال نکرده بودم. شاید بتونم اینو اینجوری خلاصه کنم، یعنی این سر سطر بهتریه که الان از همین لحظه که میگم. خیلی دیدم که راجع به بازیگرهای این فیلم میگن که این فرهاد خوبی نیست. وقتی که اینو میگن هم باعث خوشحالی و هم باعث ناراحتیه، که انگار فرهاد یک چیزیه، مثل که بگه آقا این جورج لازنبی آخه چرا اومده شون کانری بهتر، یا بگن که خب این که جیمز وان نیستش که، این یه کاراکتر دیگه ایه. اسمش فرهاد قاعدتا یه شباهتایی هم داره، اما این که قرار نیست اون باشه دقیقا. این یک. ثانیاً خیلی راجع به بازی ها گفته شد که زهره عباسی، خانم عباسی که نقش مادر رو بازی میکنن، خیلی درخشانن، اما دوتا شخصیت بازیگر معروف فیلم اصلا چیز نیستن. اولا که من اینو بدون اینکه بخوام توجیه کنم خیلی مثبت میبینم، به عنوان یه تعریف میگیرم، یعنی اینکه نه اصلا هیچ چیزی نیستن که کسی ازشون توقع داشته باشه، به خصوص افشار. حالا پیمان نقش درونی رو به نظر من میتونه خوب در بیاره، در کارهای دیگه‌اش هستش، اما خب شاید به این چیز تجربه نداشت در بازیگری که یه همچین نقشی اینقدر دیگه درونی و اینقدر چیز، نمیدونم، فکر نمی‌کنم توی نقشاش این بود، اما براش کار سختی نیست واقعا. کما اینکه الان بهت گفتم خیلی جاها خیلی خوب همراهی میکرد، خیلی خوب راه میومد و خیلی خوب اضافه میکرد یه چیزایی رو به کاراکتر و اینا. جوابم همیشه اینه که مگه پیمان معادی و مهناز افشار رو یه کارگردان دیگه‌ای کارگردانی کرده، زهره عباسی رو یه کارگردان دیگه‌ای؟ خب هر سه تاشون رو من کارگردانی کردم دیگه، اینا هر سه تاشون رو من نوشتم و هر سه تاشون کاری رو میکنن که من میخوام دیگه. و اتفاقا اگه توی جزئیات، چون بیشتر فکر میکنم که این چیزی که تو راجع به پیمان میگی من کمتر شنیدم، چند جا گفتن که آخه فرهاد نیست، که من همیشه میگم مگه جیمز باندی که میگن آخه فرهاد خوبی نیست، مگه جیمز باندی که فرهاد خوبی نیست، یه کاراکتری رو داره بازی میکنه و خیلی هم خوب بازی میکنه و خودم خیلی دوست دارم. اگه مهمه پسند من، چون الزاماً اولین پسند باید پسند من باشه دیگه، یا سلیقه من باشه. مهناز افشار رو هم که یه شوخی کرد همون روزی که در مصاحبهش و اینا، که گفت به من، گفت هر چی تا امروز بودی نباش، میشه همون کسی که من میخوام. به هر حال یک حضوری داره، من یک شخصیت مبهم میخواستم که اصلا معلوم نیست دوست داره، معلوم نیست دوست نداره، معلوم نیست چی میگه، من هیچی نیست، در یک بزنگاهایی از زندگی این آدم میاد، وارد میشه و میره، سرد و گرم هم نداره. اینه، احتمالاً از جای دیگه‌ای، نه در رابطه دیگه‌ای، از جای دیگه‌ای خیلی توی ذوقش خورده توی زندگی، نمیدونم، اما اصلا مهم نیست. توی این فیلم کارش اینه، کارش اینه که در دسیسه با مادر شرکت کنه، کارش اینه که همچنان شکاک باشه و کارش اینه که این بچه رو در شکم خودش حمل بکنه، به جبران گذشته‌ای که اصلا تقصیر نه فرهاد بوده نه مهتاب، و بعد اونم سرنوشتش بشه. این وقتی که من روی تصویر میبینم، توی فیلم میبینم، هر ستاشون همون چیزی هن که من میخوام. این جزء اشکالی که من یه بار دیگه اینو یه جایی فکر میکنم نوشتم، فکر نمیکنم که جز در مورد جیمز باند یا مثلا نه، تو این تو اصلا وقتی فیلمه چه بگم، یه فیلمی بگو الان، این فیلمای جدید مثلا که من دیده باشم،
فیلمای جدید خارجی منظورتونه؟
آره آره.
خب شما مثلا
نولان رو ول کن، حالا یکی دیگه
مثلا آها. من کو دیدین شما؟
آها،
مثلا جای گری اولدمن، مثلا گری اولدمن
کسی بیاد بگه که آقا این گری اولدمن منکویس خوبی نشده، نمیگن معمولا، اگه فلانی بود بهتر بود. اینو من یا من نشنیدم که مثلا میگم در خوب نبوده بازیه مثلا فلانی یا کاش، اما این کاش اون بود و اینا. بابا این یه کستینگی انجام شده دیگه، این یه اثر تمام شده از کستینگی هم داره دیگه، و این کستینگ هم از ریز ریزش که نقشای خیلی فرعی بوده تا چی، چون من خیلی اتفاقا نقشای فرعی برام مهمن، خیلی مهمن. نقشای فرعی منظورم نقشایی که کمتر توی صحنه هستن توی سکانس ها، و همشون انقدر خوبن. سیامک سفری
خیلی سفری خیلی خوبه، شهروز آقای پور و سفری پور خیلی خوبه، یعنی واقعا
خیلی خوبن، یعنی این همون چیزی بود که من میخواستم. خب بچه ها همینن و اینا همن، اینا چون معروفن پیمان و معناس، خب راجبشون بیشتر حرف زده میشه که این آیا بهتر بود که کسی نه نه، واقعا زهره عباسی، پیمان معناس و معناس افشار، هر ستاشو خودم این آوردم به این راه، یه چیزایی طبعا به نقش دادن، طبعا اون دیگه جداست از تو که هر کی بالاخره به قول تو با چیز خودش میاد، اما اون حسی که من توی این صحنه ها میخواستم، در این لحظات این فیلم میخواستم، همون چیزیه که هست. نمیتونم واردش بشم، میدونی، چون من خودم این کارو کردم، خودم این انتخابا رو کردم، خودم راضیم و برابری دیگه چالنج بعدی رو ملتفت نمیشم، میدونی چی میگم؟
بله بله. شما اساسا چی شد که به پیمان معادی فکر کردین برای این نقش؟ شما گفتین از اون اولام داشتین به این فکر میکردین. پیمان معادی جدای نادر از سیمین براتون برجسته شده بود، پیمان معادی درباره الی براتون جلوه‌گر شده بود. میخوام ببینم کی چی اصلا پیمان معادی رو وارد این فیلم میکنید؟
چرا بهش فکر کردی؟ بهش میگفتم که تو یک حق طلبی داره کاراکتر سینمایی، حالا احتمالاً از نادر اومده، احتمالاً از اون فیلم اونه که گفتی اومده، الی اومده احتمالاً. من حالا درباره الی رو زیاد پیمان رو در فیلم کنم، بیشتر عمدش در نادر و سیمینه که از اون اومده، و گفتم که من همین شخصیت حق طلب رو میخوام، فقط حق طلبیش مشهود نباشه، یعنی دنبال یک ایده هست اما اون دنبال ایده بودنش رو پنهان میکنه. حالا من نمیگم اون کاراکتر رو توی فیلم فرهادی هم حتما حق طلبه، اونم یک پیچیدگی داره کاراکترش، بالاخره یه چیزایی داره، اما میشه گفتش که میخواد که صداشو بلند میکنه به خاطر اینکه ناراضیه از قضاوتی که داره میشه. خب من گفتم که من یه کاراکتر میخوام که همینقدر درونش هست اما اینو بیان نمیکنه، این توه. خیلی هم جالبه شاید باید بگم که ما تنها کاری که کردیم، تنها تمرینی که تنهایی با پیمان کردم، یه چند ساعتی من متن آخر فیلمو، چون از اول نوشته شده بود به دقت نریشن، اما هیچ کدوم اینا نشد، بیسکویتشو نزد توی چای، اون چرخش دور دختر، و فقط روی اون کار کردیم، اتفاقا روی تیکه کار کردیم که اساسا در فیلم قرار نبود خودش بود، فقط چیز صداش قرار بود باشه، و رسیدیم به یه لحنی. خیلی هی تکرار شد تکرار شد تکرار شد تکرار شد و رسید به یه لحنی، گفتم این فرق، و دیگه همون رو گره و همون رو برد توی جاهای مختلف فیلم. نمیتونم دقیقا بهت بگم چرا، چون سوالت در واقع این نبود، سوالت این بود که تو اصلا چی شد که به پیمان معادی فکر کردی. نمیدونم، اما از اول، چون به هر حال من اون فیلمو خیلی دوست دارم، فیلم فرهادی رو، اما اونم نبود، چون اون کاراکتر رو که نمیخواستم من اصلا، اما نمیدونم این تو ذهنم بود. پیشنهادهای دیگه هم که شد بازیگرای خوبی هست، اما من اصلا نمیتونستم متصور بشم که توی این فیلم باشم. و به نظر من یه بار یه نفر به من یه چیزی گفت، شاید راست باشه، گفت هیچ
نمیگیدونو اون
پیشنهاد
نمیگیدونو
نه
و خب نمیگید اون پیشنهاد، اون کسای دیگه که تو ذهن داشتین کیا بود، یعنی اونایی که دیگه پیشنهاد شده بود اونا رو هم نمیگید؟ ما فقط یه پیش فرض داشته باشی، اونا رو هم نمیگید. خب مهناز افشار چطور؟ مهناز افشار یک پیشنهاد خودتون رسیده بودید، پیشنهاد معادی تهیه کننده
است؟ نه نه نه، ما داشتیم با پیمان که دیگه قطعی بود و هم تهیه کننده بود و هم چیز بود و اینا، آدمای مختلفی رو راجع به کسانی مختلفی حرف زدیم، یکی دو تا بازیگر بسیار محترم هم اومدن دیدمشون از نزدیک، و متاسفانه مسئله سن و سال بود یه مقداری. اون در اون اول کستینگ اولی که داشتیم، درست یه سنی باید می بود که تو هم بتونی جوان باشی و همین که بدون گریم خاصی بتونی میان ساله، یعنی حدود 40 ساله باشی به هر حال. خب و این خیلی برام مهم بود. بعد خب با پیمان داشتیم حرف میزدیم همینجور روزهای مختلف و بعد گفتش که داشتم با مهناز حرف میزدم، گفتم که داریم کستینگ میکنیم و الان دنبال بازیگریم و اینا، و انقدر در دنیای تو رو دوست داشت و انقدر که دلش میخواستش که نگفت که دلش میخواست، گفت بعد نیست که الان من به تو پیشنهادش بدم، فکر میکنم چون یه مقدار زیادی این شوقیه که داره به اون فیلم و شاید این شوق به کار بیاد. گفتم حتما یه قرار بذار ببینیم. ستایی رفتیم یه کافه، من برای دفعه اول دیدم مهناز رو و یک مجموعه از حامد. نمیشه گفتش که تو الان مثلا میگی که این به درد اون کاراکتر میخوره یا نمیخوره یا نه، تو یهویی میبینی که این دوتا آدم، این حضوری که من میخوام از یک زن و مردی که اساسا معلوم نیست عاشق هم هستن یا نیستن، تازه و اصلا معلوم نیستش که رابطهشون چی بوده، رابطهشون خیلی کهنه تر از اینه که بشه نشان داد تحت زیر صفتی، رابطه از خیلی جوانی تا میانسالی دیگه و هی شکلاش عوض شده و اینا، و این شد که من دیدمشون و احساس کردم که درسته. هیچ کسی هم به هم نه اصراری کرد، اگه کسی فکر کنه که مثلا ملاحظاتی غیر از دیگه، کسی من رو بشناسه میدونه که من وقتی میخوام فیلم بسازم دیگه از این ملاحظات ندارم که آیا کدوم بازیگر پرفروشه، که اصلا همچنان من تعریف فیلم خودم و خودم که بهتر بلدم که کلن چنین ملاحظاتی ندارم. بازیگرهای فرعی تر هم کم کوتاه‌تر هم همینجور. بعد مهراب قاسم خانی اومد و اینقدر خوش آمد از این لحن خونسرد دیالوگ گفتنش، اینقدر خوش هم اومد، هم خودش هم خانم دهخان، که اصلا گفتم آره حتما، چرا که نه. هیچ ملاحظه جز خودم نبوده هیچ لحظه در هیچ موردی. بچه هم که خوشبختی من خوشبختانه بچه های فیلممو نمیدونم چرا این استعدادو دارم که بچه ها رو درست انتخاب میکنه و بچه ها همشون خوبن و از سوزان و فرهاد گرفته تا همه دیگه، اون جزئی ترات، اون بچه، اون یکی، این نادری که تم دیدن فیلم من رو واقعا چیز میکنه و یه چشمش مصنوعی که درخشان بود، واقعا درخشان بود.
این دلخوشی منه برای 3 سال تمام. اگه کلکام نمیگرفت دلم خوش بود به تماشای اون. توی خونه امنیت بود، خلاصی از شهر معلم ها، اما خب توی مدرسه هم اون بود.
تو اسمت فرهاده؟ تصوری هستی؟
اسمش سوزان بود، واقعا سوزان، نه سوسن. من شناسنامه‌اش هم دیده بودم.
نقاشی بلدی؟ چه بازی دوست داری؟ ای بابا چرا چیزی نمیگی؟ یه چیزی بگو.
انگار قبل از اینکه متولد بشه همه چی بلد بود. از کجا بلد بود که گاهی باید شلوغ کنه، گاهی باید تو دار مرموز باشه؟ از کجا میدونست که باید اینجوری بود تا خیلی سال بعد بشه اومد توی داستانه؟ از کجا بلد بود که اگه یه چیز مخصوص به خودش نداشته باشه فراموش میشه، اصلا داستانی پیدا نمی کنه؟
فیلم یه مقدار عوض میشه نسبت به این. ببینید رود فیلم دیگه وجود نداره اون جایی که خب خیلی جالب بود دیگه. اون زمانم یه مجموعه فیلمی تو رود فیلم، مثل اگه درست بگم پله آخر و همون در دنیای تو ساعت چند است و چیزهایی هست که نمیدونی، خیلی جالب بود. یه سوالی تو فیلم‌ها جاری شده بود به خاطر اینکه عوامل تقریبا با هم یکسان بودن، که انگار میشد یه جریان چجوری میگم، یه حس و حال سینما، یه مودی رو داشت وارد سینما ایران میکرد که خب متاسفانه دیگه پس رود فیلمی وجود نداشت. خب شما تدوینگرتون هم عوض میکنید و خانم صفیاری میاد. من دوست دارم ببینم که فیلم شما رو میز تدوین چقدر تغییر کرد. این فیلمی که ما داریم الان میبینیم نسبت به فیلمنامه نوشته شده، چقدر تو تدوین شما چه تغییراتی حالا با نظر ایشون یا با پیشنهاد ایشون رفتین جلو؟ حتی میدونم اینم حتی دوباره رازاست، شاید فیلمساز نخواد بگه، ولی بعدم نمیاد بدونم ببینم فیلم چقدر تو تدوین به نظرتون تغییر کرده نسبت به متن اولیه.
حقیقتش اینه که حالا شاید اینو بتونم اینطوری جواب بدم، خیلی فنی که نیست، خیلی حرفه‌ای جوابش ندم. رابطه‌ای که قبل از که خانم سفیاری بیان خانم ردی نوروزی بودن که داشتن فیلمو حتی یه رافکات اولیه اون تیکای اول فیلمو میکردن، خیلی هم خوب بود که دستیارشون بودن و خودشون اومدن و دیگه بعد ادامه پیدا کرد و یک رابطه عاطفی گرفت خانم سفیاری با این فیلم، کما اینکه خانم نوروزی هم که از قبل با فیلم کار کرده بود داشت، که راشا میرسید دست خانم نوروزی دیگه بسه. و فکر میکنم خیلی بیفاصله فیلم رو دیدن. منظورم اینه که خیلی به من دل دادن، یعنی به فیلم، به منطقه این فیلم خیلی دل دادن، همراهی کردن خیلی زیاد. یه جاهایی من همراهیشون رو کامل خودم میدونم که الان نمیتونم جاهای مختلف بگم که چیه، چون اصلا ربطی نداره به این صحبت من و تو، اما در واقع حضورشون یه حضور بیشتر از این که یک تدوینگر باشه، یک همراه دیگری بود که اومد به فیلم چیز کرد. و بعد اگه سوال این باشه که مثلا توی روند خود فیلم، خب طبعا ریتم فیلم کار تدوینه، اما روند سناریو فیلم نامه اینن همینه که، یعنی تو فیلم نامه هم که منتشر خواهد شد ببینی این همونه. اگه منظور از روند ترتیب سکانس ها باشه و اینا، چیزی جا به جا نشده، چیزی اما خب طبعا لحن دادن به فیلم و طبعا اما خیلی همراه بودن، شاید خود زیادی هم، چون من و خانم سفیاری خیلی حالا لطف دارن به من و من به شدت بهشون علاقه دارم، به کارشون خیلی زیاد علاقه دارم و اصلا نمیشه گفته، شاید یه تعریف خیلی خیلی تدوینگرایانه ای نتونم بدم از اتفاقی که سر تدوین با این فیلم افتاد.
دو نفر دیگه هم هستن که من خیلی خوشحالم که شما حالا این دوتا فیلم باهاشون بودید، آقای همایون پایور در مقام مدیر فیلم برداری و آقای ایرج رامین‌فر در مقام طراح صحنه و لباس. واقعیتشو بخواین سینمای ایران یه مقدار نسبت به، حالا این کلمه پیشکسوت هم یه بار من گفتین دوست ندارید، خیلی یاد ورزشکارا شما رو میندازه، ولی نسبت به افراد
من پیشکسوت دوست ندارم و ادای دین،
ادای دین
آره اینا شد. آره خب
این دو کلمه رو نباید استفاده
کنید. اندازم دوست ندارم،
اندازم هم خیلی
چون دیدم طرف آره خب
ببینید الان سینمای عرصه جولانگاه جوان هاست به یه معنا و میان سالا، ولی یه افرادی که همچنان میتونن کار بکنن و قطعا خلاقیت ها، پیشنهاد ها و نظرات خیلی جذاب و تعیین کننده ای دارن، یه مقدار سینمایی رو نسبت به اینا انصاف نداره دیگه، کنارشون گذاشته. من خیلی خوشحال شدم که بعد از سالها دوباره آقای پایور اومدن تو هر دو فیلم شما، آقای رامین‌فر خب بودن و نبودن خب بعد از مهاجرتشون، ولی اینکه به خاطر شما مثل اینکه برگشتن و همین ناگهان درخت رو دقیقا فقط به خاطر، یعنی تنافینی بود که سو سالهای اخیر کار کردن. حالا غیر از این دو نفرم مثلا همین که آقای سبا مثلا بعد از سالها دوباره برگشتن ایران کاری کردن، همین بنفشه آفریقایی فکر میکنم با خانم زندی کار کرده بودن و اینا، خوشحالم از اینکه اینا رو میشه هستن و میشه ازشون استفاده کرد. حالا من نمیدونم، شاید دستموزاشون خیلی زیاد باشه به علت همین پیشکسوت بودنشون، شاید هم برای همین باشون کار نمیکنن یا ترجمه با آدمایی که خود ارزونتر باشون کار بگیرن کار کنن. دوستم یه مقدار از همکارتون با آقای رامین‌فر و آقای پایور هم بگید.
بله حتما. آقای سه نفرن دیگه، کریستوف هم باید یادت باشه. آقای پایور، ببین ما با آقای پایور کارمون از دوستی و اینا گذشته، ما در واقع یه خانواده این با هم دیگه، حتی زندگی خانوادگیمون همه چیمون، یعنی از این چیزا گذشته. اما یک چیز خاصتری که هستش، یعنی از فقط رابطه حرفه‌ای، اصلا رابطه حرفه‌ای ما دوست بودیم، بعد رابطه حرفه‌ای پیدا کردیم، ما اصلا خیلی دوستی کردیم بیشتر از این هم. بعد در مورد آقای پایور، من میخواستم یه فیلمی بسازم، یه فیلم مستندی بسازم در بازار رشت که خیلی مکان مورد علاقمه، میشه گفت جهان مورد علاقمه، و شاید 20 سال پیش بود، 10 سال پیش بود. بعد به همایون گفتم یه بریم یه فیلم بگیرم، من اونجا گفت آره، خب با هم خیلی رشت رفته بودیم و این دفعه به این حساب رفتیم و با دوتا دستیار و پویا پسرش اومد و یه دوست دیگه همون اومد و اینا 4 نفر رفتیم و در یک دوره چندین سفر کردیم و اون فیلمو ساختیم. این بازار رشتی که من خیلی بهش وحشتناک علاقه‌مندم. فیلم قایقهای من رو میخواستم بسازم که خب باز طبعا با همایون رفتیم، باز اون فضای گیلان رو به نظر من بهترین شکل اصلا اون فیلم. حالا تازگی هم چیز شد دوباره یه کار کارکشنی رو شده، یعنی اصلا خیلی کپی خوبی خوشبختانه فیلم خانه لطف کردن درست کردن و اصلا کار همایون درخشانه داشت. به طور طبیعی وقتی میخواستم در دانی تو رو بگم، چون هم رشت بودیم هم لوکیشن ها همونا بود هم جز اینا، طبیعی بود که با همایون بکنم. در مورد اونم من فکر میکنم که همایون خودش بیشتر کنار گذاشت، بیشتر از اینکه کنار گذاشته بشه، به خاطر اینکه خب اصلا هیچ وقت اونقدری ولع کار نداشته، هیچ وقت در ولع اومدن و دیده شدن و اینا نبوده، آدم خاصیه دیگه با تمام این تبحر هنرمندانه ای که داره. و حتی همایون زیاد راضی نبود بیاد سر ناگهان درخت و میگفتش که نمیخوام دیگه اصلا فیلم کار کنم. اما خب من اصرارایی کردم به سبک خودم که لطف کرد و اومد. من دلم میخواست یه همایون کنارم باشه و مهمتر از اینکه همایون کنارم باشه، دلم میخواست این که چیزی که محسن آذرنویسی‌شو گذاشته تریلوژی فرهادها که با قایق‌های من شروع میشه با ناگهان درخت تموم میشه، دلم میخواست هر ستاش کار همایون باشه و این اتفاق هم افتاد و خیلی خوشحالم از این باره. اما انقدر دنیای بدیه که نشد که ما درست این فیلمو اصلا این اکران آنلاین رو، یعنی هیچی، انقدر بعد از هم دوری ما دیگه، همه چیز خیلی غم انگیزه. آقای رامینفر به طور طبیعی، چون به هر حال در روی تو هم کارشون رو خیلی من خودم دوست داشتم، به طور طبیعی پیشنهاد شد و اومدن و اینم خیلی طبیعی اتفاق افتاد، یعنی چیز خاصی نبود.
یعنی از علاقه شما به دنیای بیضایی و اینا نبودش که؟ نه، چون آقای رامینفر جزء ثابت دنیای بیضایی دیگه به عنوان طراح صحنه. من میخوام ببینم یه بک‌گراند اینجوری داره اصلا تو پس زمین ذهن شما به عنوان منتقد؟
بله البته که داره. یعنی من تا قبل از اینکه با آقای رامینفر معاشرت کنم، چون با ایشون هم از قبل معاشرت کردیم بعد همکاری کردیم، قبل از اینکه با آقای رامینفر معاشرت کنم، خب اساسا از خیلی نوجوانی جوانی اسمشون رو در کنار آقای بیضایی در به عنوان همکار آقای بیضایی و طراح فیلماشون دیده بودم و میشناختم و اینا، حتما یه جایی علاقه داشتم بهش، بدون اینکه طبعا این فیلماش ارتباطی به سینمای آقای بیضایی داشته باشه طبعا. بعد نگاه آقای رامینفر در دنیای تو یک چیزهایی به اون فیلم افسوده که واقعا، یعنی سکانس‌های به طور خاص یادم میاد که ما اصلا به فکرم هم نمی‌رسید یک لوکیشن رو بشه جای پاریس بازسازی کرد، یعنی با دکور و اینا. یه حسینیه‌ای بود وسط یه محله‌ای در لاهیجان و اون رو ازش درآوردن، خب کار خودشونه. چون داشتیم قدم می‌زدیم دنبال یه جای مناسب بودیم، یه دفعه وایسادن نگاه کردن و گفتن آها این خوب، این میشه اونی که میخوای برای اون رویای رشت و پاریسه. خب اون سکانس من انقدر خودم دوست دارم مثلا، اما خب نگاهشون اینجوریه دیگه، فقط کافی بود رد بشن نگاه کنن و بگن اینجا درسته و درست‌تر اینجا واسه اون سکانس. خب در مورد ناگهان درختم، آقای رامینفر از وقتی که اومدن، خب دقیقا روشن بود دیگه که کجاهاست که مورد علاقه‌شونه. یعنی به هر حال داستان تکه که ما از فروشگاه فردوسی میخواستیم یا از فانفار زمان شاه میخواستیم یا از سینمای زمان شاه میخواستیم، اینا همون جاست که آقای رامینفر معمولا ترغیب میشه که در واقع همه چراغاشو روشن میکنه و میاد جلو که ببینه که چیکار میتونه برای فیلم بکنه. و بابا میدونیشون دید سینمایی داره و به قول یکی از دوستان میگفتش که اساسا چشماش رنز دوربینه، مثلا از یک شهر بازیه خیلی 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 مربوط به بعد از انقلاب میتونه یه چیزی در بیاره که تو فکر میکنی که اینجا واقعا قبل از انقلابه، میدونی، در حالی که همونجاست. اما خب دیگه بلده دیگه، این کار رو بلده. باید اینکه چجوری کادر رو بذاره چیزهایی رو که زود حواس رو میبره و زمان از لحاظ زمانی دقیقا یه اختلال ایجاد میکنه در تماشاگر که اساسا دیگه هیچ چیز آشنای فعلی نمیبینه، میپذیره که این مال گذشته بوده. در واقع من فکر میکنم برای خود آقای رامینفرم این تیکه ها تیکه های خیلی جذابی بود، سینما، آدم های قدیم، فروشگاه فردوسی که متاسفانه نشد استفاده کنیم از بخشی از فروشگاه فردوسی، چون در واقع مری پاپینز در فروشگاه فردوسی گرفته شده دیگه، دیده شده. و بعد مدرسه رو من خوشبختانه این بخت داشتم که خود مدرسه‌ای که خودم میرفتم دبستان همونجا رو پیدا کردیم، برای مدرسه‌ای که من دارم تعریف میکنم از خاطرم در واقع درش، یعنی همونجاست، لوکیشن همونجاست دقیقا. و خب طبعا میدونی که مدرسه در دوره فعلی چقدر میتونه در و دیوار رو از یک میلیمترش هم نمیگذارن برای شعار نویسی و نمیتونم اصرار بر چیزای مختلف و اینا. و بعد بسیار خوب چند روزی توش کار کردم، وقتشون هم کم بود یادمه، اما خب اولین سکانسی هم بود که داشتیم میرفتیم که بگیریم، اساسا با همون مدرسه شروع شد این برداری. و مدرسه رو هم او یه حالی داره که من نمیتونم بگم که چه حالی، اما یه حالی داره که آدم میتونه چیز کنه. متاسفانه به خاطر اینکه خوب دیده نمیشه فیلم ها و تماشا میشه فیلم ها فقط، مثلا چند جایی دیدم گفتن که مثلا روپوش ها چقدر نوعه مال بچه ها. اصلا این وقتی تو داری خواب تو از گذشته تعریف میکنی و یک خاطره ای از چیزو دیگه در بند این که حالا یه خودم سر زانوی اینو گلی کنیم یا مثلا روپوشا رو یه کمی چیز کنیم که انگار اینجوری نشه که واقعی نیست، این اون همون چیز واقع نماییه که من باش مشکل دارم یه جا دیگه هم گفتم. بنابراین من خودم هم گاهی یادم میره که این مدرسه چه شکلی بود وقتی که ما رفتیم توش و تو فیلم چه جوریه، یعنی مدرسه رو به عنوان همون مدرسه ای که در 6 سالگی 7 سالگی توش بودم میپذیرم.
خب کریستوف رضایی هم خیلی نقش مهمی اصلا تو فیلمای شما داره آیه، اصلا موسیقی. و خب حالا انتخاب کریستوف رضایی در دنیای تو ساعت چند است انقدر انتخاب هم جالبی بود برای اون کاری که میخواستین، هم خیلی خوب جواب داد، کما اینکه به نظر من هم که شما خودتونم فرمودید اصولا برای اون فیلم میخواستین که با موسیقی باشه، آلبوم موسیقی اون فیلم هم جزو آلبوم های پرفروش شد بعدن، یعنی ما به عنوان سانترک فیلم بعد از سالها من یادم دوباره خود ترانه هایی که تو فیلم استفاده شده بود و جدا از اون خود موسیقی متن فیلم آلبوم خیلی جذابی رو درست کرد و خب خیلی هم پرفروش شد. خب قطعا اون تجربه انقدر تجربه موفقی بوده که از کریستوف رضایی توی این فیلم هم خواستید بیاد با شما. و خب به نظرم بازم نتیجه این فیلم هم و نوع استفاده از موسیقی هم همچنان برای من جذابه، همچنان حس برانگیزه. دوست دارم یه مقدارم از همکاری خودتون با کریستوف رضایی بگید، چون به هر حال این سزل ای که شما فرمودین داره کامل میکنه دیگه، این سه نفری که شما حالا به هر حال این دو فیلم اومدن با هم دیگه.
چقدر جالب الان که تو میپرسی خودم هم فکر میکنم ببینم من با همه اینا دوست بودم بعدن کار کردم، من با کریستوف دوست بودیم، یعنی اصلا بعدن کار کردیم با هم دیگه. و خب خیلی راحت میکنه کار رو واقعا، یه بخش زیادی از داستان رو حل میکنه. میدونین این حرف رو چند بار زدم، من کاملا از آدمایی هستم که به شدت نه تنها دوست دارم موسیقی فیلم رو، نه هر جایی طبعا، اما موسیقی فیلم برام خیلی مهمه و اینو چند باری گفتم، همیشه دارم میخواست یه فیلم بسازم که با موسیقیش به یاد بیاد و همین کار کردم در دنیای تو ساعت چند است، یعنی با انتخابایی که شد با کاری که کریستوف کرد. پیروزی شوخی با هم کردیم، یکی یه کیسه از اجرا کرده بود فرانسوی بود، هم دیگرم که خب طبعا نمیبینیم من اینجا دیگه همون جای دیگه فرستادم براش، گفتم اما واقعا کیسه از تو بهتره کریستوف، اصلا نه بابت تعریف و ایناش، دوستا که اصلا تعریف نمیکنه، اصلا اون سازبندی، اون شیطنتی که با اون کلارینت داد به اون قطعه و قطعات دیگه‌ای که واسه فیلم ساخت، که اتفاقا یکی دوتا قطعه اون فیلم داره که من خیلی دوست دارم. و درست همون کارو کرد دیگه. میدونی یه چیزی که الان خودم خلاصش کردم توی این کتابی هم که داره در میاد در مورد پدرخوانده‌ها نوشتم، همین آینده نزدیک در بیاد، یک نکته گفتم که یعنی به این جمله رسیدم بدون اینکه از پیش اینو تئوریزه کرده باشم، گفتم موسیقی عطر سینماست، یعنی مثل آدمی که یک عطری رو زده و میگذره از کنارت و تو یاد اون آدم میفتی، بعدن حتی اگه اون عطر رو کسی دیگه ای زده باشه اون کیو میبینی، اون دیگه میشه مال اون آدم و تو باهاش به یاد میاری و یک لحظه میری توی همون آدم، انگار کنارت نشسته، انگار همون فیلمو داری حالا میبینی، اگه مثال فیلمشو بزنی. و همیشه دلم میخواست چنین موسیقی داشته باشه که در دنیای تو سرچنده است شد، دلم میخواست که اینطوری باشه. کریستوف بهترین پیشنهاد بود. پیشنهاد که نه، اصلا بهترین انتخاب بود. اول نمیخواستم شاید موضوع اولش هنوز فیلم برداری هم داشت ادامه پیدا میکرد، کریستوف اومد یه نقشی هم بازی کرد، قطعی نبود که بخواد موزیک فیلم رو بسازه، قطعی نبود که من میخواهم موزیک فیلم، میخواستم همون روز بره رخشو چند تا آهنگ رو بزنه با چیز رو اینو بخونه، چون آهنگ های انتخاب شده بود از قبل. اما خب دیگه حضورش وقتی از وقتی کریستوف اومد اصلا با خودش آورد دیگه، تمام زندگی خودش آورد و تبدیل به اون شد. در نایهان درخت کما اینکه نمیخواستم در دنیای تو ساعت چند دست تکرار کنم، کما اینکه نمیخواستم به قول خودم روی اسب برندش شرط ببندم و همون کار رو دوباره بکنم، در مورد موسیقی هم نمیخواستیم چنین کاری بکنم. نه اینکه موسیقی این فیلم به یاد نیاد، بعدن مطمئنم دو سه تا قطعه بسیار زیبا داره که من خیلی دوستش دارم، اما در بند این نبودیم، چون این فیلم شاید کمتر از در دنیای تو ساعت چند دست موسیقی توش انقدر برجسته است و قرارم نبود که باشه. خب اصلا نمیخواستیم دوباره اون کار رو بکنیم. اما شاید این حالا موضوعی که خود من قطعه که کریستوف نوشت و اجرا کرد برای یه تمه که این تم در زندانه و بعد همون تم رو آورد در سکانس آخر اجرا کرد، یعنی گسترشش داد و قطعه 3 دقیقه آخر فیلم رو، 3 دقیقه آخر فیلم رو ساخت. پیش نمیاد که موزیکای دردون تو ساعت چند است خودم گوش بدم، اما در هر شرایطی این قطعه رو و این چیزی که اصلا ساخته کریستوف برام اصلا یک در مقام نفر سازنده ناگهان داره با هم یک کاری میکنه که شاید بیشتر از هر قطعه این رو گوش میدم همیشه ناگهان داره. آره دقیقا نوع کارمونم نوع دیگه ای بود و خب اون شیطنت جان گیتاری که گفتم از اینجور چیزام توش داره دیگه.
همینجا عالی بود اگه داستان تمام میشد، نه؟ اما خب زندگی دیگه، همیشه دربارش اشتباه میکنی، مثل اون روز تولدم خیلی سال پیش. صبح پدرم رفت توی خیابون و دیگه خبری ازش نشد، همه نگران شده بودیم، حتی مادرم. یکی از همسایه‌ها خبر آورد که یه پیره مردی تو اتوبوس سکته کرده و بردنش فلانجا. من اولین نفری بودم که رسیدم، دل نداشتم صورتش رو ببینم، لازم هم نبود. از اون لحظه تصویر مرگ برام شده این پاهای بی جان و آخرین گره زندگی به بند کفش.
مادر خیلی برجسته است، این نبود پدر، اینم یک نمیدونم، دوست دارید یه مقدار براش یه خود صحبت کنین در مورد این یا نه ما دور از اون چیزایی که باید بگیریم و بریم، یعنی خب کارگردان یه چیزی داره میگه به ما دیگه، ولی برای من جالبه چون ببینید در فیلم اول، در فیلم دوم بذارید از این سگانه، لحظه هایی که گیله داره با لباس با پدرش و اینا داره به هر حال
یا گلی بگو یا گیله گل
خالی نه گیله نه گیله گل
یا گیله گل بگو یا گلی
گلی داره تو داره با حالا اون لباس پدرش و حالا با اون عصا و اون چتر و اینا راه میره و اینا هست، یه راز و رمزی از پدر هست، یه صحبتی از پدرم هست، ولی همون اولش هم یه فوشی اون همسایه میده و اینا میگم ولی پدر نیست دیگه، یعنی ما بیشتر رابطه فرهاد رو با مادر میبینیم، پدر دیگه خب نیست. اینجا هم که تو اینجا هم گفته میشه که من روزی که روز تولدم پدر از خونه رفت بیرون و من دیگه با در حقیقت جسد او روبرو شدم که نخواستم حتی جسدش هم ببینم، فقط پاش رو نشون میده. حالا دوباره تو پرانتز این قضیه زایشگاه لندن چی بود؟ اینم اسم خیلی جالبی داره، اینو اگه بعدن من بخواستم نمیده همون یه جا نوشتم گفتم بپرسم سر این قضیه این طراحی صحنه و اینا زایشگاه لندن چیه، قصه چی بوده، این مثلا سوال بود
تو سناریو بود
واسه زایشگاه لندن چیه، اینم دوباره چیز شخصیه ما بعد پیدا
خودم نوشتم. اسمشو گذاشتم زایشگاه لندن.
لندن حالا همین لندن و دندون پزشکا و اینا همه مثل یه اشاراتی به یه چیزایی داره دیگه. حالا این پدرم مثل همون
نه چیز... حالا زایشگاه لندن به خاطر اینکه نمیدونم میخواستم براش اسم بذارم و پدر من خب از اون گروه دانشجوهایی بود که رضاشا فرستاده بود برن اروپا تحصیل کنن و تمام تحصیلاتش اینا لندن بوده و بعد چون محل مرگش در ایران بود من اسم زایشگاه رو میخواستم اسم بذارم نوشتم لندن. آره تأسیسش هم گذاشتم سال تولد خودم 1339 اگه تابلو رو نگاه کنیم. آره اینا
دیگه چیزه، حالا اینکه مال خودش شماست از این کارا بیزایی هم کرده بود توی سکوشی دیگه، سال تولدش گذاشته بود اون رمز کیف و بعد اسم پدرم. الان از این کار میگم، الان نمیدونم کجا،
اما این چون پدر خودم بود کاملا و باهاش نسبتی داشتم و خودم بودم که رفتم اینجا، و اتفاقا قطعات خیلی خیلی واقعی فیلمی که همونه، چون من پدرم رو دفعه آخر همین دوتا پاشو که پشت پاراوان در اومده بود دیدم وقتی که پیداش کردیم و گم شده بود توی شهر تهران در یک آذر ماهی. و در واقع اون یکی از معدود چیزهای فیلمی که عین واقعیته، و چون عین واقعیت بود خواستم دو تا چیز عین واقعیت، یه تاریخ و یک اسم، یه چیزی ارتباطی به خودش داشته باشه. البته اگه کادرشو نگاه کنی اون گوشه کلاه و عصای چاپلین هم هست، چون من با اونم یه چی کاری تو فیلم کرده بودم که الان دیگه خب
الان دیگه چی نیستش الان دیگه؟
نه چرا هسته، هست تو فیلم هست، میگم دیگه من نگم رو
بله نه تو چاپلین هم بودش، تو چاپلین توی تو سکانس زندان هم میادش دیگه،
روشنهای زندان هست،
روشنهای آره. شهر یه دیالوگی حالا
آره آره هستش، دیالوگش هست، اون کلاه و اصلا تو صحنه زاشگاه لندن هست. آره نه اینا رو بحث تفریح میگم.
خب همین این نبود پدر نکته ایست که شما فکر میکنم روش تأکیدی است که میبینیم احساسش میکنیم دیگه، یعنی برجستگی مادر در هر دو فیلم بلند شما، یعنی نبود پدر که هر دوتاش به چشم میاد در برابر نقش مادر که پررنگتره، حالا مادر چه مادر گیل گل باشه چه مادر فرهاد باشه، اصلا مادران در فیلم شما حضورشون چیزتره.
بله در دنیای تو ساعت چند است در واقع یک روندی داره الراز عاطفی سکانسا که ما همونجوری که میریم جلو میفهمیم که چون وقتی که گیل گل میاد ایران نه مادرش زنده است نه پدرش، اما میفهمیم که به مادرش علاقه طبعا داره اما با پدرش نزدیک بوده. میبینیم که لباس پدرش رو میپوشه، همون کلاه و عصایی که در فیلم نایان درختم هست چیز میشه، همون کفشی که یه پلانی میگیریم ازش که همون کفشی در دنیای تو هم هست، نمیدونم در نایان درختم هست و اینا، کمد لباس مادرش رو باز میکنه اما لباس پدرش رو میپوشه و ادای پدرش رو در میاد. بنابراین خب یه جوری هستش دیگه، حضورش هست. خب اینجا مثل این میمونه در ناگهان درخت، مثل این میمونه که این حالا مال روایته، من کار به زندگی خودم در روایت اینجوریه که این مونده و مادرش، درسته که میگه یک داستانی از پدرش تعریف میکنه اما این الان مسئول مادرشه و مادرش مسئول اینه، اینه که این بیشتر دیده میشه، پدر نیست. حالا این قیاب پدر اینا دیگه مال این چیز نیست که من حالا اینو بیشتر خودم شاید بتونم سرش حرف بذارم، اما خب اولا کار من نیست و بعدش هم یک جنبه های شخصی و خصوصی و اینا نداره، واقعا یه جنبه عینی داره که پسند منه یا نگاه منه به نقش مادر و نقش پدر، حالا شاید یه بخشیشن شخصی بود نمیدونم واقعا، اما نکته این نیستش که بتونم بهش اشاره کنم. اما حرف درستی میزنی، به هر حال مادر حضور سنگین تری داره، نمیدونم دیگه، این باید بره یه روانکاوی، من روانکاوی کنه ببینه چرا اینجوری میکنه.
اون چیز آخری که میخواستم بگم اتفاقا به همین باره میخواستم برگردم، به همین مسئله روانکاوی. ببینید شما تو صحبتتون یه چیزی اشاره کردید، حالا دوست دارم اگه میشه ذیل این سوال جواب بدید. شما گفتین که داشتین موقعی که فیلمو مینوشتید احتمال میدادید یا نه پیش بینی کرده بودید که کسانی که فیلم قبلی رو دوست دارن از این فیلم بدشون خواهد اومد یا با فیلم نمیتونن ارتباط برقرار کنن، یه همچین نکته‌ای رو شما تو صحبتاتون اشاره کردید. واقعیتش رو بخواین این که ما دو تا فیلمو که بذاریم کنار هم دیگه واقعا دو حس و حال متفاوتی داره. به یه معنا فیلم قبلی درباره برگشتن، یه جور برگشتن و ساختن، تلاشی برای حالا یه دعوتی است که انگار یه فردی داره به کسی و اونو انگار میخواد تحریک کنه به ماندن. فیلم شما هم انگار یه همچین چیزی رو تو دل خودش داره، اون چیزی که دارید، تصویری که دارید از رشت به ما ارائه میدید و هم که شما فهمیدید کالت میشه. چون من دونه تو ساعت چند است بعد از اینکه از ایران اومدم توی خارج از ایران دیدم و متاسفانه از اون زمانم هیچ سفری به رشت نکردم. به نظر میاد که حتی رشت فیلم انقدر حس قوی داشته که به لحاظ توریسم بر بافت و فضای شهر، نه تنها رشت که بر انزلی هم خودتون اشاره کردین که اونجا رو الان دیگه پلکان و عشاق ازش اسم میبرن و خیلی چیزهای دیگه، تاثیرشو گذاشته. به هر حال خود فیلم انقدر حس مثبتی درش جریان و جاری بود، اگرچه که با یه جور ناکامی های هم همراه میشن این روابط، ولی در انتها به نظر میاد که قصه ما قصه رام کردن زن سرکشه و حالا این دو نفرم قراره به یک حس مثبتی در انتها با شما میمونه. ناگهان در همونجوری که شما در ابتدای صحبتتون فرمودید، اساساً محصول یک احساس‌های دیگه‌ای بود و قصه فیلم قصه رفتنه، قصه یه جور سترونی و عقیمی، نه اینکه باروری صورت نمیگیره یا باروری با یه جور بحران روبروست.
اصلا صحبت سترونی نیست، صحبت اینه که مجال آرامش برای آفرینش کمه، برای زادن کمه. حالا زادن اونجاست.
بله سترون نیست، مسئله اینه که امکان باروری گویا پدیدار نیست، یا اگر شرایطی هست این شرایط شرایطی است که همواره به سخت، به سقوط، به یه جور بیباری و بیسمری ختم میشه. من اینا رو میبینم، این تفاوت این دو مود رو میبینم، با اینکه حالا آدم ها یه مقدار درش تغییر میکنن، همچنان مادرها آدم های جذابی هستن، انگار دلیل موندن تو این دوتا دنیا مادرها هستن، همونجور که مادر فرهاد و مادر گیلگل هر دو مردها رو تو این دنیا به هر صورت نگه داشتن، چون این دنیا که هیچی نداره بعد آدم ها بزنن خوشون بکشن و نمی کنن این کارا. یه چیزی هست که باعث میشه اینا رو نگه دارن، قلابشون به این جهان مادران. من اینا رو دارم به عنوان جمع‌بندی میگم که این فیلم ها ببینیمشون، مقایسهشون کنیم، شاید این دوتا جهاناشون با هم فرق داشته باشه، ولی خالقش یکیه. خالقش تو دوتاش داره برمیگرده به چیزایی که دوست داشته. آدماش وقتی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، دیالوگ دارن برقرار میکنن، معلومه که یه آدمی اینجا هست که داره اینا رو مینویسه، چون اون شوخ طبعیه همراه با گزندگیه، اون بعضن گزیدگویه، بعضن فرارش از توضیح همه چی محصول یک شخصه. من میخواستم اینا رو بگم که حالا حرفامو زده باشم، میخواستم بگم که شما چرا فکر میکردید بعضیا عصبانی بشن؟ نه این عصبانی شدن رو شما
کجا پیش کردم عصبانی میشن؟ نه 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 اصلا من تصورش هم نمیکنم، با وجودی که کمی میشه گفت حتی بیگانه نیستم با محیط ژورنالیستی ایران یا غیر ژورنالیستی ایران، کلا آدم جدایی نبودم، خیلی خوب در زندگی کردم، در متن جامعه هم بودم همیشه و بلدم دیگه انواع اقسام و عمری هم ازم گذشته که قاعدتا باید بتونم، اما حتی من هم تصور همچین چیزی رو نمی کردم. اولا اصلا من اینجا الان راجب این واکنش عصبی و چیز فکرشو نمی کردم اصلا، یعنی می دونم که فیلمو قرار بود کمتر دوست داشته باشن از در دنیای تو.
چرا همچین تصور داشتی؟ اصلا شما تصور پیشبینیتون چی بود موقعی که داشتین فیلم ها من رو می نوشتین؟
برای اینکه وقتی در دنیای تو رو می نوشتم جلوه‌گری داشتم و داشتم می کردم جلوه‌گری ما، یه جوری حال خود فرهاد داشتم که می خواست حالا اگه هر اندوهی هم توش هست و اینا می خواست خوب جلوه کنه،
می خواست دل طرف رو به دست
بیاره،
چششو بگیره دیگه.
آره 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 جلوه‌گرانه بود اصلا. در ناگهان درخت خب نه اصلا یک همچین حالی نداشتم و اما هرگز هم فکر نکردم که حالا یه کاری بکنم که با اون تفاوت داشته باشه حتی یک لحظه. کسایی که منو بشناسن میدونن که وقتی من اینجوری حرف میزنم درسته دارم از ته قلبم حرف میزنم، که مثلا اینجا شبیه باشه یا اونجا شبیه نباشه، یا مثلا فرض کن که اینا شب این دفعه بیان که مثلا فیلم این دفعه تاریک بشه، یا اصلا هیچ چیزی نبود، روح خودم بوده، روحیه خودم بوده، نگاه خودم بوده وقتی داشتم سناریو می‌نوشتم. عکس گالیا واقعیه، به طور واقعی مادر وقتی که عکس گالیا رو می‌بینه میگه بریم رشت و این خانواده رو برمی‌داره و این فیلمو برمی‌داره می‌بره رشت. این درست‌ترین دیالوگی بود که اونجا میشد گفت، میشد نوشت. فکر نمی‌کردم هرگز که اینجوری که مثلا با هیچ فیلمی شاید درست نه، نمیخوام عده آدم های خوب در بیارم که به هیچ فیلمی نباید بد بیرا گفت، اما خب به خیلی از کسایی که میشناسم هیچ وقت در برابر فیلمایی که رسمن جعل تاریخ میکنن، رسمن دروغ میگن، رسمن تقلبیان، اینا هیچ وقت کسی حرفی نداره، اما یه این فیلمو مثلا برگذاری چیز کنی، این اصلا برام
قابل پیشبینی نبود. لعن فحاش اینا با وجودی که بعدها یه چیزایی فهمیدم که اصلا ربطی نداره، مهم نیست. چی نکته‌ای که من از قبل داشتم فکر می‌کردم این بود که کسی اگه بخواد با دید در دنیای تا ساعت چند است این فیلمو ببینه و با پیش‌داوری اون فیلم اینو ببینه، حتما توی ذوقش می‌خوره. برای اینکه این فیلم هیچ جای دلش نمی‌خواد حتی خودش تو دلت جا کنه. حتی بازیگرش هم نمی‌خواد این کارو بکنه. داره یه شرحی میده از یک ماجرایی. می‌دونی چی میگم؟ اصلا نگاهی وجود نداره که بخواد مثل فرهاد بخواد یک جوری چیزی رو قاب کنه و تحویل بده. اصلا این کار رو نمی کنه. خودش پریشان تر از اینه که بتونه چیز رو قاب کنه و تحویل بده، میدونی؟ و شغلم نداره حتی، یعنی حتی حرفه نداره، حتی اصلا هیچ وقت تو وارد این چیزا نمیشی. خب اینا به خاطر همین و به خاطر اینکه کمتر جلوه‌گرانه است، من فکر میکردم که خب این فیلمو میبینن، من از اول دلم نمیخواست همون کار کرده موسیقی که در دنیای تو بود داشت رو اینجا تکرار کنم. دلم نمیخواست، یعنی میدونستم که اون لحن شوخی که حتی مثلا یه کاراکتری مثل آقای مهربان رو میسازه توش نیست. اگه لحن شوخی باشه، لحن شوخ من سر چند تا آدمه که وقتی پلیس میبینن میترسن و یکی به عقلش میرسه که تا این رفته داریم سوار ماشینشیم بریم، انقدر که بی دست و پان، انقدر که همونن که خنگ‌بازی در میارن درست وقتی که باید یک شجاعتی از خودشون یا یک ابتکار عملی به خرج بدن، همونایی که در برابر این هجومی که داره اتفاق میفته نمیدونن چیکار کنن. اینا اونان.
الان یه لحظه تو ذهنم اومد اون سکانس به لحاظ شوخی و تلخی تو امانش منو یاد سکانس پایانی سم میکله یک خروستاش میندازه. سم میکله
بعد چقدر اون فیلمو دوست دارم.
آره میگه سم میکله بعد اون آدمو بندازه تو آب دیگه. بعد اینا دقیقاً این ایستایی این آدما، آخه موقعیت اینقدر ابزورده حتی نمیتونن باور کنن که باید فرار کنن. این اساس خوش کارشون، یعنی به خطا نبودن کارشون، بعد به نوع واکنشی که اون طرف داره انجام میده، میگم یه جور بیمعنائی در کل شرایط حاکم میشه که همه اتفاقا کسی بیرون از اون شرایط نمیتونه رفتار کنه. میگم لحظه ای واکنش سم میکله اینه که اون یارو رو پرت کنه تو آب و فرار کنن دیگه کلش، ولی نمیکنه، بازی گوشی در میاره و اینا میرسه خیلی بازی گوشانه، نه داد میکشنن یارو بریم نریم فلان یارو، با ارهی دیدی بوق میزن از اون. من خیلی از این جهت یاد اون انداختم، واسه اینو بهتون بگم که نکته ای که
آره نه اصلا نکته اون میگم طنز یا حالا بازیگوشی یا شوخی من اومده توی این تلخ‌ترین لحظه فیلم که کل زندگی این آدم رو زیر رو میکنه دیگه. اما خب خیلی زندگی ها زیر رو شدن. با همین یه دوتا سوال داریم بکنیم بریم، مطمئن باش فقط دوتا سوال رو ردت میکنیم بریم و اینا. با چون اول اون سکانس هم هیچکی حال خوشی نداره، هیچکی اصلا شوقی نداره به فرار. به خاطر همینه که آدم بعضی وقتا تعجب میکنه دیگه، سینمای ایران حتما جای دیگه دنیا هم هست دیگه، من بلد نیستم، اما فکر کنم در ایران این چیزه، کارگردانایی داره که تو حتی جرأت نمیکنی، یعنی برات ممکنه عواقب قضایی داشته باشه اگه بهشون بگی که آقا فیلمت خیلی بد بود. یعنی داره این کارگردان رو که تو یک جوری تحت یک آتوریته فیلم ها ساخته میشن که تو حتی نمیتونی فیلمو بگی بد بود، حالا چه برسی بگی که تو متقلبی یا دروغگویی یا نمیدونم اینجور چیزا. این یه خود برام جالبه. میگم دوباره بریم توی همون سر اون حرفم که گفتم این واقعا یه تحقیق روانی میخواد. همونایی که چنین جرأتی ندارن که به کارگردانای چیز بگن، به این فیلم میگن که نمیدونم اینجوریه و اونجاش نمیدونم چرا. خب بامزه است دیگه، حتی نمیشه تفریح کرد. میدونی اگه من آدمی بودم با این حرفا تفریح میکردم به اون خوش میگذشت. من تفریح نمیکنم، واقعا قصم میشه. قصم هم نمیشه بگی که دلم برات میسوزه که چقدر بد. میگم اصلا ای بابا، آخه کجا در این شرایط غیر عادیه که یک کشور غیر عادیه اینا یک فیلمی ساخته شده. من معتقدم فیلم خوبیه، تو معتقد فیلم بدیه، تو که میگم یعنی هر کسی دیگه، یا اصلا تو میتونی چیز کنی. اما اون که مثلا چیز میکنه، شماها هیچ کدومتون جسارت این رو پیدا نه، این چون احتمالاً تو قفسه کتابای خودتون هم چیزای آشنایی توش هست، فرا این نمیست که این که از خودمون بذارید دوتا چیزم بهش بگیم در این حال، میدونی یعنی چون نزدیک دیگه بالاخره طرز بالاخره سینما و نمیدونم فیلم دیدن و همین اینا. اما در برابر ارتش بودن اصلا جالبه، این نکته جالبیه برام واقعا. میگم انسان دوست نیستم که بگم خیلی غصه میشه و بعدا به حالشون و فلان، غصه میشه واقعا چه شرایطی آخه. وگرنه من از لحاظ من و ناگهان درخت اگه بخوای خلاصه کنم برای من، انقدر این ناگهان درخت به قصد دیگه ای ساخته شد و بعد شریک پیدا کرد، آدم ها رو پیدا کرد، آدم ها دوستش دارن و آدم هایی که برای خودم خیلی مهمن که تو حتی اسمشون هم شاید ندونی با این ارتباط گرفتن و آدم هایی که نمیشناختم و پیدا کردم، اینا کارشو کرد واقعا و خواهد کرد از این به بعد. من فکر میکنم فیلمیه که دیده خواهد شد، فیلمیه که اصلا احتیاجی به دفاع یا حمله یا اینا نداره، یه فیلمی که دیده خواهد شد و اصلا صرف نظره که من ساختمش میمونه. یعنی مثل در دنیای تو ممکنه به اون شکل نمونه، اما به شکل دیگه ای هستش دیگه. انقدر من از این بابت خوشحالم که یک لحظه جای گله و اینکه چرا این اونو گفته و چرا این اونو گفت نداره، واقعا اینو عمیقا راست راست میگم. انقدر خوشبختم که این فیلمو ساختم که اونو چیزه. اما خب اون اینکه قصه میشم هست، چیکار کنم؟ واقعا قصه میشم.
کجا میبریش؟ ما که کار خلافی نکردی، اومده بودیم حرف بزنیم، یه چیزی دیگه انگار که ما رو سر مرز گرفتیم.
خواهی نکردیم که
بخشت میشه منم بیام؟ منم میام.
نمیخواد خانم، نمیخواد. دست رو بیار.
چه کنم؟
بیار دست تو. ببخشید آقا، این واسه نمایشه.
کجا میبرینش؟
پس هم دنبال تو میای.
نه خانم، کجا بیاین؟ اگه بیان که اصلا معلومی ساقایین بذارم برگردی، چیزی نیست، همین نزدیکه. چند تا سوال میکنم ولش میکنم.
از خواتات بود یه چیزی بشه به هم بخورم.
ببخشید میشه یه هول بدی؟
تو فکرت چی بود اون لحظه؟ یادته؟
مادرم. خوبی آدمه مادرم. یه هو فکر کردم که براش خاکارد بیش درست میکنه، خودش صد برابر بهتر از من درست میکرد، ولی دیگه رسم شده بود بینمون.
خب اگه نمیگرفتن تو از ایران رفته بودی که باز تنها میمونی مادرت؟
راستش هیچ وقت فکر نمیکردم جایی میرم.
اون خانمو چند وقت ندیدی؟
کدوم یکی از خانما؟ گیزه خانم بد اخلاق مهربان، گلی که اون سالا دلخوشی همه ما بود، یا ناهیده به فکر همه جز خودش؟
خب همون که نمیگی.
حالا به ما میگید اون جایی که فیلمنامه عوض شد موقعی که مادرتون فوت کردن دقیقا کجا بود؟ گفتین یه تویستی رخ داد.
بله بله، وقتی که فرهاد گرفتن داشتن میبردنش و بعد صدای روانکاو تو سناریو دارم میگه.
میگه به چی فکر
میکنم؟ همینه. میگه داشتی به چی فکر میکردی؟ میگه مادرم فلان اینا. بعد میگه که کدوم یکی از خانوما؟ بعد یه سوال بعدش اینه، میگه ناهید به فکر همه جز خودش، گیتی خانوم بد اخلاق مهربان، گلی که همه اون سالا سر دلخوشی همه ما بود، میگه همونی که اسمشو نمیبری. این تا اینجا نوشتش. بعد نوشتم که نمای طولانی از مهتاب که داره برمیگرده اون پشت نشسته و باد میخوره توی صورتش، این عیناً نوشتش. بعد نوشتم که چون یه چیزی تو ذهنم بود همون موقع، میخواستم نوحه باشه حتما. بعد نوشتم که یه نوحه بود که از 30-40 سال پیش تو ذهنم بود. نوشتم وای چه شد خاک بلا بر سرم. بعد دوباره نوشتم، بعد گروه سینه زنان وای چه شد خاک بلا، که این کات میشد به سکانس بازجویی که از پرچم سیاه می اومدیم به سکانس بازجویی. من تا نوحه نوشتم و تموم شد، رفتم که بقیهش رو بنویسم که اون اتفاق افتاد. بعدن که اومدم دفترش رو باز کردم، دیدم با عزا تموم شده. حالا نه با عزایی که مورد پسند، اما با عزا تموم شد و این شد که مادرم زنگ زد، در مادر فیلم زنگ زد به فرهاد بعدش.
ما چه بعد انتظار آخرین فیلم بعدی شما رو داشته باشیم؟ دعا میکنیم البته، خوشحال، امیدواریم.
یکی از دوستانی که ازم سوال کرده بود، از نویسنده ها که مصاحبه میکردن، سوال اولش این بود که بین در دنیای تا ساعت چند است و ناگهان درخت 5 سال فاصله افتاده، چرا یه همچین چیزی؟ من گفتم خب این که مهم نیست، بین تولد من و در دنیای تا ساعت چند است 50 سال فاصله افتاده، برای شما زمان رو یه جور دیگه میبینیم، یه جور دیگه میبینیم زمان. منظورم اینه که من که قصد چیز ندارم که حتما خیلی زود مثلا یه فیلم دیگری بسازم و اینا، اما خب دارم مینویسمش، خیلی هم دوستش دارم واقعا، حالا اگه قراره یه چیز اینجوری هم گفته بشه، و دارم مینویسمش و ساخته خواهد شد. میتونم اگه من باشم و اصلا آینده وجود داشته باشه حتما ساخته میشه. نمیدونم، من تا حالا که هر کاری دارم حتما از من میشه دیگه، حالا خودمو چشم نزنم، ما میشه قاعدتا.
همون که شما گفتین، خوش با حالتون که، یعنی خوشحالم که حداقل یه آدمی گفتم در مورد چیزایی که دوست داشت ساخت، لحظاتی از کودکیش، جوانیش، میانسالیش رو بازسازی کرد به اون جوری که دلش میخواست، یا یه نقبی هم زد و لحظات خوبی رو به نظرم برای خیلی ها رقم زد. من خوشحالم آیه یزدانیان. من بازم تأکید میکنم فیلم های شما جایی ساخته میشه که از دلتون میاد و از احساساتتون، چیزی که من در خیلی از فیلم های ایرانی کم میبینم. نمیدونم، حالا بعضی از دوستان بعضی از فیلم ها خیلی دوست دارن ندارن و اینا، آخرین کسایی که میشناختم که رو فیلم هایی که دوست داشت خیلی برشون داشت. یعنی یکی از اون آدمایی بود که فیلماش خیلی حس درون من رو تغییر میداد، علی حاتمی بود. چون علی حاتمی در مورد چیزهایی که دوست داشت فیلم میساخت. اصولا من احساس میکنم هر آدمایی که در مورد چیزی که دوست دارن یا دوست ندارن وقتی تو سینما ایران فیلم ساختن، فیلمای خوبی شده. وقتی واقعا در مورد چیزی که دوست داشتن یا چیزی که واقعا بعدشون اومده ساختن، و این خشم یا این مهر توی فیلمها جاریه، تو مزامین، تو شخصیتها. میگم شما واقعا میخواستید یه فیلمی در مورد مادرتون بسازید و به هیچ کس هم هیچ ربطی نداره و فقط هم، ولی فیلم در مورد اون نیست، چون این مادر به نظرم
نه من وقتی اشکال لبخند رو دیدم که هم مادر داشتم هم پدر داشتم، چقدر اون لحظه برام باشکوهه که رعد و برق میاد این همه میپرن رو تخت ماریا و چرا این تو زندگی من اینقدر زندگی؟ حتما یک مفهوم مادری برام عین آزادی و عین امنیت دیده، این بوده قاعدتا و خب اینجور اینه اما برای یعنی تقدیم کردم بهش و توش رد پاش یه جاهایی هست، یه جاهایی مکالمات فرهاد و مادر شبیه حرفایی هستش که ما هم میزدیم، اما خب آره فیلم فقط اون نیست، اما خب هستش دیگه، آره واقعیتی. به کسی هم رفتی ندارم، نمیخوام بگم اصلا، میخوام بگم که این مشکلی نباید باشه، این خوبه که یه همچین اتفاقی افتاد. آقای حاتمی که مثال زدی خیلی، چون به هر حال بتاید فیلم های زندگی منو ساختن و خب اصلا به عنوان یه هنرمند که اصلا لازم نیست که من چیزی بگم، اما یه چیزی گفتن یک زمانی، یه ویدئویی دیدم که گفتن که چون فیلمای من رو خیلی از منتقدها باهاش ارتباط نمیگیرن به خاطر اینکه معیاری ندارن که بگن که آها این نسبت به اون خوبه یا بده. الان دارم فیلم کار شد، وقتی گفتم لخدوری خودم اونو داشتم چه کنم، نه اینکه نوع سینمای ناگهان درخشی که بدعتی در سینمای جهان، اصلا این چیزا رو نداریم، ما اصلا بدعت در سینمای جهان نداریم، اینو بسای تئوریکی که بعدا خودم میتونم یه جای دیگه با حرف بزنم، اصلا این نکته ای نیست، اما در همین سینما اگه بخوایم بگیم، در محله خودمون، در محله کوچیک فرهنگی خودمون، خب احتمالا یه چیزیه که خیلی عادت شده نیست دیگه.
یه چیزی بگو اینجا الان، چند تا جمله شاعرانه لازم دارم.
به نظرت دریا زن یا مرد؟
این الان شاعرانه بود؟
نه خب بگم چرا همیشه فقط اسم دریا رو دختر رو میذارم؟
دختر حتما.
حتما؟
احوال آقا فرهاد! شرمنده! نمیدونستم اینقدر طول میکشه. آفرین پسر، بالاخره آرامش، آخرش عشق شد و باز آمد. هوای مادر رو داشته باشی. حیف حالا که تشریف آوردن.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای صفیه یزدانیان درباره فیلم ناگهان درخت برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. چند پادکست بعدی ما به بزرگداشت هنرمندان گرانقدر کامبوزیا پرتوی و پرویز پورحسینی اختصاص داره که از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های مهمان‌های ما در این برنامه‌ها باشید. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که در این پادکست از اونها استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم ناگهان درخت نوشته صفیه یزدانیان با اجرای پیمان معادی، مهناز افشار، زهره عباسی، پانتا پناهی ها، سیامک سفری، لیلی فرهادپور، شهروز آقای پور و سانیا رمضانی. بخش هایی از موسیقی متن فیلم ناگهان درخت ساخته کریستوف رضایی و من برای پایان این پادکست هم بخشای دیگر از موسیقی متن فیلم ناگهان درخت رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه‌های بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت‌های مهمان‌های ما درباره هنرمندان ارزنده آقایان کامبوزیا پرتوی و پرویز پورحسینی خداحافظ و با هم میشنویم بخشایی از موسیقی متن فیلم ناگهان درخت ساخته کریستوف رضایی رو.